دوستان عزیز، من از طرف کمیته گفتارهای برکلی به شما خوش آمد میگم و روز پرباری رو برای همه آرزو میکنم. گفتارهای برکلی از سال 2005 شروع به کار کرده و تا امروز بیش از 150 برنامه داشته. در سال گذشته برنامه‌های ما به خاطر همه‌گیری کرونا و مشکلات فنی به تعویق افتاد. ولی ما در سال گذشته از کار نگذشتیم و وبسایت جدید ما با آرشیو نسبتاً کامل از برنامه‌های گذشته شروع به کار کرد. با ما از طریق صفحه فیسبوک، ایمیل و سایت ما که آدرسش را در چت خواهید دید تماس بگیرید. این برنامه الان در حال حاضر از زوم، یوتیوب و فیسبوک پخش می شود. لطفاً سوالات را از این طریق هم می توانید از ما بپرسید. برنامه آینده ما در ماه آینده روز 27 جون ساعت 11 به وقت کالیفرنیا خواهد بود. آقای دکتر پویا عالی مقام در مورد محدودیت قدرت بخشیدن، زنان، جنسیت و انقلاب در خیزش سبز ایران صحبت خواهند کرد. ما بسیار خوشحال هستیم که امروز برای گرامی داشت و به مناسبت تولد 95 سالگی نویسنده، پژوهشگر و فعال سیاسی آقای باقر مومنی دور هم جمع شدیم. ما از آقای ناصر رحمان نژاد، دوست دیرینه آقای مومنی، خواهش کردیم که این برنامه بزرگداشت را هماهنگی کند. آقای ناصر رحمان نژاد معرف حضور همه هستند، ولی من مختصری در مورد کارها و زندگی ایشان ارائه می دهم. ناصر رحمان نژاد کارگردان و بازیگر برجسته ایران، کار تئاتر را از سال 1338 در تئاتر آناهیتا آغاز کرد. در سال 1345 با توجه به سلطه تئاتر دولتی و گروه‌های وابسته، گروه تئاتر مهر را به عنوان یک گروه مستقل بنیان گذارد. پس از انقلاب سفید شاه و به دنبال تدوین سیاست فرهنگی دولت، سازمان دولتی تئاتر تحت سرپرستی وزارت فرهنگ و هنر از فعالیت‌های تئاتری خود را سازمان یافته‌تر و برنامه‌ریزی‌تر شده گسترش داد. در چنین شرایطی فقدان یک تئاتر مستقل و پیشرو آشکارا خود را نشان می‌داد. برای دست یافتن به این هدف، ناصر رحمانی نژاد با بازسازی گروه تئاتر مهر و با انسجام و ترکیب جدیدی از اعضا و همکاران آن، انجمن تئاتر ایران را در سال 1347 بنیان گذارد. از جمله کسانی که با انجمن تئاتر ایران پیوستند، سعید سلطانپور، محسن یلفانی، محمود دولت‌آبادی، مهدی فتحی، ایرج راد، بهزاد فرهانی و تعدادی دیگر از نسل جوانی بودند که به تئاتری متعهد و معتقد و متفاوت اعتقاد داشتند. نمایشنامه‌هایی که انجمن تئاتر ایران بر روی صحنه می‌برد، هم از نظر مضمون و هم از لحاظ سبک با سیاست فرهنگی رسمی دولت ماهیتاً تفاوت داشت و خوشایند دستگاه سانسور و تفتیش رژیم نبود. سانسور و توقیف نمایشنامه‌ها، بازداشت‌ها و زندان‌ها نتوانست مقاومت و پیگیری انجمن را در هم شکند. اما سرانجام در یکی از شب‌های آذر 1353 ماموران ساواک به محل انجمن شورش آورده تمام اعضا و همکارانان را دستگیر و در دادگاه‌های نظامی محاکمه و به بیش از 60 سال زندان محکوم کردند. اکثر اعضای انجمن از جمله محسن یلفانی، نمایشنامه نویس ایرانی، احمد هوشمند عضو مؤثر گروه، علی طلو مترجم، علی اشرف درویشیان نویسنده مشهور، دستگیر و زندانی شدند. و همینطور ناصر رحمانی نژاد به 12 سال زندان محکوم شد و تا انقلاب 1357 در زندان گذراند. پس از انقلاب ناصر رحمانی نژاد انجمن تئاتر ایران را تجدید سازمان داد و نمایشنامه‌های کله گردها و کله تیسا اثر برتولد برشت، چاره رنج بزاران اثر داریوفو، نمایش خیابانی بزرگترین مسابقه بوکس روی زمین که منجر به دستگیری او و 6 بازیگر انجمن شد، کارگردانی کرد. او در اوایل 1362 پس از چند ماه زندگی مخفی موفق به خروج از ایران شد و تا سال 1986 در فرانسه زیست و کار کرد. او هم اکنون در شمال کالیفرنیا زندگی می کند. برای اطلاع بیشتر از زندگیشان می توانید مراجعه کنید به کتاب A Man of Theater Survival as an Artist in Iran که در سال 2020 به چاپ رسید. آقای رحمانی نژاد بفرمایید.
سلام بر دوستان عزیز و بسیار ممنون از مقدمه بسیار سنگینی که مسئولیت من رو سنگین کرد از فرشته مسئول برنامه های سلسله گفتارهای برکلی. همونطور که خانم فرشته در ابتدای برنامه گفتن، برنامه امروز به مناسبت 95مین سال تولد باقر مؤمنی، یکی از مهمترین و مؤثرترین پژوهشگران تاریخ معاصر ایرانه و من شخصا واقعا میزان خوشحالیم رو از شرکت در این بزرگداشت نمیتونم بیان کنم و فقط میتونم بگم واقعا برای من افتخاری است که این نقش، این مسئولیت به من داده شده که در این جلسه حضور داشته باشم و این برنامه رو با اجازتون پیش ببرم. در برنامه امروز ما چند سخنران داریم که در مورد فعالیت ها، کارها، آثار و تأثیر اجتماعی باقر مؤمنی صحبت خواهم کرد در عرصه های مختلف. من یک یک سخنرانان رو معرفی میکنم در اینجا و بحث رو میسپرم به دست این دوستان. اولین سخنران ما ناصر مهاجر هستن. ناصر مهاجر نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران هستن که معرف حضور بسیاری از ما هستن. ناصر مهاجر پس از ترک ایران در سال 1363 در پاریس ساکن شد. او از بنیانگذاران گروه سیاسی آغازینست و از سال 1364 تا 1373 عضو هیئت تحریریه نشریه آغازینو بود و از سال 1374 تا 1378 سردبیر فصلنامه نقطه. در سالهای تبعید او بسیار نوشته در عرصه های مختلفی، بیشتر به فارسی و همچنین به زبانهای انگلیسی و فرانسه. از نقد و بررسی های فرهنگی و جستارهای سیاسی گرفته تا پژوهش های تاریخی و جامعه شناختی پاره از نوشته های او هستند. برخی از آثار ناصر مهاجر از این قرارند: در تبعید که شامل 23 داستان کوتاه ایرانی است در سال 1374 به چاپ رسید. کتاب زندان در دو جلد در سال 1377 جلد اول و 1380 جلد دوم به چاپ رسید. گریز ناگزیر، 30 روایت گریز از جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 در دو جلد با همکاری میهن روستا، مهناز متین و سیروس جاویدی. خیزش زنان ایران در اسفند 1357 شامل دو جلد در سال 1392 به چاپ رسید با همکاری مهناز متین. مجله پیک سعادت نسوان 1390 با همکاری بنفشه مسعودی. به زبان قانون بیژن جزنی و حسن ضیاظریفی در دادگاه نظامی که در سال 1394 به چاپ رسید با همکاری مهرداد وهابی. راهی دیگر روایت هایی در بود و باش چریک های فدایی خلق ایران در دو جلد در سال 1396 با همکاری تورج عطابکی. کتاب بعدی باقر مومنی رهروی در راه بی پایان در دو جلد در سال 1398 که بخشی از فعالیت و زندگی باقر مومنی در اون هست. هوشنگ کشاورز یادنامه دوست در سال 1399 با همکاری سیروس جاویدی و غیرو ادامه داره که فکر میکنم تا اینجا کافی است. از آخرین کتاب های ناصر مهاجر صداهای یک کشدار که به زبان انگلیسی چاپ شده Voices of a Massacre Untold Story of Life and Death in Iran در سال 1988 مربوط به قتل عام زندانیان سیاسی است که در ماه سپتامبر 2020 انتشار یافت و نوشته مشترک ایشون با کاوه یزدانی درباره گسست بزرگ که در کتاب What is left of Marx به انگلیسی در آمده و در اکتبر همین امسال یعنی سال 2020 در واقع منتشر شد. من از ناصر مهاجر خواهش میکنم که صحبتشون رو شروع کنن. صحبت ناصر مهاجر درباره شخصیت و تأثیر باقر مومنی در عرصه زندگیشه. خواهش میکنم آقای ناصر مهاجر.
سلام عرض میکنم، آیا صدای من دارین؟
بله
صدای من دارین. بسیار عالی. اولا که بی نهایت ممنون هستم از دوست دیرینم ناصر رحمانی نژاد و افتخار به ما داده و من رو به این ترتیب معرفی کرده. اصلا حضورش در این جلسه برای همگی ما مغتنم هستش و بسیار ارزشمند. همچنین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در این نشست حضور دارن. تشکر ویژه دارم نسبت به دوستان دست اندر کار گفتارهای برکلی که میدونم با چه زحمت، صمیمیت، دقت و وسواس این برنامه رو برگزار کردن. سپاسگزارشون هستم به دل و همچنین عرض ادب و سلام دارم به باقر مومنی دوست دیرینم. اجازه بدید که من گفتار امشب رو با این پرسش آغاز کنم. باقر مومنی کیست؟ پاسخ من به این پرسش اینه. باقر مومنی یک روشنفکر چپگرای سیاسی مبارز. درباره کیفیت این مبارزه دیرتر سخن خواهیم گفت. اما اجازه بدید باز که درکم رو از یکی این واژه هایی که الان خدمتتون عرض کردم روشن کنم. گفتم که باقر مومنی روشنفکر در درجه نخست اولین صفتی که به کار بردم روشنفکر بود. روشنفکر رو معادل انتلیکتوئل میذارم و همونطور که میدونید انتلیکتوئل واژه‌ای هستش که از اواخر قرن 19 در آغاز قرن 20 بیشتر رایج شد و از این واژه ده ها تعریف در دست هستش. برداشت من از این واژه بیشتر نزدیک هستش به برداشتی که ادوارد سعید داده. جای او در این روزها برای من و گمان میکنم برای بسیارانی بسیار خالی بوده. ادوارد سعید در صحبتش درباره روشنفکر از گرامشی آغاز میکنه و شادودی نگاه خودش رو نگاه آنتونیو گرامشی میذاره در یادداشت‌های زندان که میدونیم به تفصیل گرامشی درباره مسئله روشنفکر صحبت کرده و در یک کلام روشنفکر رو در این معنا میفهمه که کسی هستش که به کار تولید و توزیع دانش میپردازه. این در معنای عام کلمه هستش، آن که در کار تولید و توزیع دانشه. اما در معنای خاص کلمه و اونجور که من به سعید اشاره میکنم و استناد میکنم، روشنفکر فردیه که من نقل قول میخونم از کتاب Representations of the Intellectual که ادوارد سعید این کتاب رو در سال 1994 نوشت و من این آنچه که از کتاب در صفحه 29 آمده رو به فارسی برگردوندم برای جلسه امشب. که سعید میگه که روشنفکر فردی است که نقش اجتماعی مشخصی در جامعه ایفا میکنه. روشنفکر فردی است برخوردار از موهبت باز نمودن، شکل بخشیدن، بیان کردن یک پیام، یک چشم‌انداز، یک نگرش، یک فلسفه و یک عقیده به همگان و برای همگان. من تصور میکنم که وقتی که سخنران بعدی مهناز متین صحبت بکنه هیچ کدوم ما برامون تردیدی باقی نخواهد موند که باقر مؤمنی هم در معنای عام و هم در معنای خاص که خدمتتون عرض کردم در درجه نخست یک روشنفکره. و جالب استش که همینجا اشاره کنم که توی سالهای 1349 تا 1353 او جزو دست اندرکاران بنگاه انتشاراتی بود به نام صدای معاصر که ناصر رحمانی نژاد هم جزو پایه‌ها و ستون‌های اون بنگاه انتشاراتی بود. و بنگاه انتشاراتی هستش که نقش مهمی در اون سالها بازی کرد در انتشار نوشته‌های و ترجمه‌های نویسندگان جوانی که سایر بنگاه‌های انتشاراتی به سختی حاضر بودن این کتاب‌ها رو چاپ بکنن و این کتاب‌ها به قیمت بسیار ارزانی هم مطرح شد و بسیاری از روشنفکران جوان آن دوره بعدها که بعداً اشاره خواهم کرد دیرترها شدن چهره‌های سرشناس جامعه روشنفکری ایران. خب الان من از اون صفت اول روشنفکر یک تعریفی دادم، بنابراین شاید بتونیم بپذیریم هم‌عقیده باشیم که باقر مؤمنی در درجه نخست بعد او رو یک روشنفکر بدونیم. صفت دومی که برای باقر مؤمنی قائل شدم چپگراست. باید بگم که او از 21 سالگی کمونیست شد و تا همین امروز هم کمونیست مونده، به این معنا که نظام طبقاتی رو نمیپسندید و نمیپسنده و خواستار برچیدن آن بوده و هست و تصور میکنه که از این رهگذره که نابرابری های اجتماعی رفته رفته از میان برداشته میشه و جامعه ای ساخته میشه که به قول مارکس، و من نقل قول میارم از مارکس از مانیفست حزب کمونیست، تکامل آزاد هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان باشد. نقل قول است. با این جهان نگری و اندیشه انتقادی بود که باقر مؤمنی بیش از 3 قرن به کار فکری و کنشگری اجتماعی پرداخته. در این سالهای بلند زندگی هرگز نکوشید که به قدرت حاکم نزدیک بشه و به فرادستان نزدیکی داشته باشه. برعکس، هم برای درباره قدرت بوده. شاید بشه گفت در برابر هر قدرتی و بی تردید منتقدی معترض بوده نسبت به سیاست حاکمان در برابر فرودستان و ستمدیدگان. دلش همواره با فرودستان و ستمدیدگان زده. خب پس چپگرایی باقر مومنی را در اختصاری که این جلسه به من و به همه ماها وقت داده خدمتون عرض کرد. صفت دیگه سیاسی بودن باقر مومنی. معذرت میخوام. سیاسی بودنشه. خب سیاسی به چه معنا و تا کجا؟ من شخصا تا کنون سه گونه سیاست رو تونستم اصلا باز شناسم. نامهایی که بر این سه گونه سیاست میگذارم شاید چندان دقیق نباشه و شاید در آینده نزدیک مجبور شم واژه‌های بهتری رو به کار گیرم. به هر حال منو میبخشید تا امروز به این نتیجه رسیدم. اون گونه سیاست‌هایی رو که شناختم این هاست: یک، سیاست اعتراضی. دو، سیاست اپوزیسیونل. سه، سیاست حکومتی. سیاست حکومتی با سیاست گذاری توأمان بوده و تصور نمی کنم که در یک چنین نشستی نیازی باشه که من اون رو باز بشکافم. اما دو سیاست دیگه، یعنی سیاست اپوزیسیونل و سیاست اعتراضی، جا داره که روش مکس بکنم چون که به موضوع صحبت مستقیما ربط پیدا میکنه. سیاست اپوزیسیونل سیاستی هستش که نه تنها خودش رو موظف میدونه به اینی که معترض باشه به آنچه که داره میگذره، بلکه در برابر کنش ها و واکنش های حکومت یا دولت مردان و دولت زنان واکنش نشون میده و در مقابل هر طرح و برنامه‌ای کوشش میکنه طرح و برنامه خاص خودش رو داشته باشه. نمونه بسیار بارزش برای اینکه بحث رو کوتاه کنم انگلستان هستش و یعنی که دولت‌های در سایه‌ای که تشکیل میشن به محض اینی که مثلا فرض کنیم که توری‌ها از کارگر پیروز میشن، کارگر برای خودش یک دونه دولت در سایه درست میکنه و در مقابل تمام طرح‌ها و برنامه‌های دولتی که در مستقر هستش طرح برنامه‌های خودش رو می‌ذاره. بنابراین سیاست اپوزیسیونل یه شکلی از سیاست هستش که نه تنها در جنبه نفی حرکت می‌کنه بلکه در جنبه اثبات هم با همون دقت کار می‌کنه. اما سیاست اعتراضی چیه؟ سیاست اعتراضی بیش از هر چیز دیگه‌ای رویدادهای سیاسی رو دنبال می‌کنه، طرح‌ها و برنامه‌های قدرت‌ها رو دنبال می‌کنه. هدفش بیش از هر چیز دیگه‌ای روشنگریه. هدفش بیش از هر چیز دیگه این هستش که بتونه در برابر سیاست‌هایی که به نفع مردم نیست، به نفع سیاست‌هایی که قرار هستش که فقط به سود سرمایه‌داران و صاحبان قدرت باشه، سیاست‌هایی که زندگی زحمتکشان رو سخت‌تر می‌کنه، بیسته و روشنگری بکنه و در حد خودش بکوشه که جلوی این رو بگیره. خب این میدونیم که این دیوار چین این سیاست گذاری ها رو اصلا جدا نمی کنه و اینها میتونن به هم دیگه تبدیل بشن، به ویژه در بخش دو و سه، یعنی اون چیزی که مربوط میشه به سیاست اپوزیسیونل و سیاست اعتراضی. این دوتا به هم دیگه نزدیک میشن. باقر مومنی به عقیده من در اساس در سیاست اپوزیسیونل همیشه بوده. در مواقع خاصی در مرز میان سیاست اپوزیسیونل و سیاست اعتراضی حرکت کرده، شاید در سالهای 20 تا 32 به عنوان عضو حزب توده ایران که در اون سالها کوشش میکرد حزب توده در برابر طرح‌ها و برنامه‌های حکومت طرح‌ها و برنامه‌های خودش رو ارائه بده و بعدش هم در سالهای 57 تا 60. در سالهای 57 تا 60 هم بعدن باز خواهم کرد. خب برگردم باز با این سه تا تعریفی که الان خدمتتون عرض کردم. جالبه بدونیم که باقر مومنی در سال 1135 جزو آخرین در حقیقت رهبری حزب توده ایران هستش که دستگیر میشه، آزاد میشه و به بیرون از زندان میاد، تصور ما اگر بکنیم که شروع میکنه به کار روشنفکری اشتباه کردیم. کمی بعد از آزادی او، سالهای 38 تا 42 هستش، سالهای هستش که زنجیرهای استبداد در ایران به میزانی شل میشه، به قول زندیات به جن جزنی، دوران تنفس کوتاه سیاسی هستش و در این سالها آقای باقر مومنی بیش از این که هر کار دیگه رو بکنه میره دنبال فعالیت سیاسی، گروه های اول ماه مه رو درست میکنه و گروه های اول ماه مه یکی از گروه های هستن که در اون سالها از توده ای های پیشین که از حزب توده ایران بریدن منتقد هستن به حزب توده ایران، به سیاست هایی که حزب توده ایران در سالهای پایانی خودش به پیش می برده و با اینی هم که رفته به مهاجرت مخالفت دارن، با سیاست هایی که از اونجا صادر می کنن مخالفت دارن. اینا بخشی از کسانی هستن که با باقر مومنی شروع به فعالیت در گروه های اول مه می کنن و بخش دیگه هم بندان او هستن. من همین به تازگی کتابی رو خوندم از کسی به نام علی پاینده، آنچه بر من گذشته است، به تازگی در ایران چاپ شده. اون زمان جوانی بوده و جذب گروه های اول ماهمه شده، از این گروه ها صحبت میکنه و از باقر مومنی هم یاد میکنه. البته در کتاب که ما در آوردیم، رهروی در راه بی پایان، هم درباره گروه های اول ماهمه به تفصیل صحبت شد. خب تا سال 44 که 42 که فضای سیاسی وجود داره، باقر مومنی روشنفکری که ازش صحبت کردیم فعالیت روشنفکری اندکی داره، بنیاد فعالیتاش فعالیت سیاسی هستش و این فعالیت سیاسی ادامه پیدا متوقف میشه با آغاز اختناق از سال 42 به بعد، آنچه که تحت عنوان انقلاب شاه و مردم مطرح شد و آغاز یک دوره استبداد و یک دوره اختناق خشنی بود که کمتر در تاریخ معاصر ایران میشناسیم. در این سالها هستش که باقر مومنی رو میاره به کار روشنفکری در معنای دقیق کلمه. اولی کتابی رو که چاپ میکنه سیاستنامه ابراهیم بیکه، این در سال 1344، دو سال بعد از آغاز اختناق سیاسی و یک سال بعدش ایران در آستانه انقلاب مشروطیت در میاره و سپس کتابهای از طالبوف آخونزاده که قطعاً مهناز متین در بخش دوم به این کتاب ها خواهد پرداخت و من وقت شما رو برای این تلف نمی کنم. من از باقر مومنی کتباً روزی پرسیدم که چرا رفتید یک سره به سراغ ادبیات دوره روشنگران، روشننگران پیش از مشروطیت؟ پاسخی که باقر مومنی برای من نوشت رو خدمتتون می خونم. میگه علتش این بود که در آن زمان سانسور به شکل وحشتناکی بر انتشار کتاب حاکم بود و به هیچ وجه نمیشد به انتشار مطالبی که شامل انتقاد اجتماعی زمان باشد یا به آگاهی و دانش نسل جوان کمک کند اقدام کرد. این کتاب ها میگذرم چند تا نقطه بسار دیگه رو مطرح میکنه، در واقع به این خواست اجتماعی پاسخ میداد، زیرا خواننده را بیشتر متوجه اوضاع استبدادی و بسته زمان ما میکرد و در این حال بعضی از این نویسندگان صریحا از ضرورت تغییر و تحول انقلابی جامعه سخن میگفتند که اینجا دو نمونه از جملات آخونزاده و طالبوف را نقل میکنند. طالبوف در پیشگفتار کتاب احمد مینویسد: حکیمی میگوید آنان که آزادیشان از دست رفت اگر منتظر بشوند که قاصبان با طیب خاطر به اینان برگارندانند، عمر آنها کفایت نیل به مقصود را نمی کند. پس برای حفظ حریت باید مرد و زحمت انتظار را نکشید. از مکتوبات آخونزاده هم از مقدمه مکتوبات میاره که مقدمه بسیار جالبی، مقدمه مکتوبات، چون که شروع میکنه با تعریف یک سری از واژگان مثل فنتیک، مثل فیلسوف، مثل رولوسیون، مثل پروگره که همون پروگرس باشه، مثل شانجمان که تغییرات باشه، مثل لغت های دیگه. ولی اون چیزی که باقر مومنی بر من نوشته رفولوسیونه، که میگه عبارت از آن حالتی است که مردم از رفتار بیقانون پادشاه دسپوت به سطوح آمده و به شورش افتاده، او را دفع نموده به جهت آسایش و سعادت خود قانون وضع کنند، و اینکه پوچ بودن عقاید مذهبیه را فهمیده برخلاف علما برخواسته و برای خود بر حسب تجویز فیلسوفان موافق عقل آیین تازه برگزینند. به هر حال این پاسخی بودش که او به من داد در مورد اینکه چرا رفت سراغ ادبیات مشروطیت. خب این کارهایی که او کرد در ارتباط با ادبیات مشروطیت و بعدن کارهای دیگه‌ای که انجام داد سبب میشه که در میان جامعه جوان روشنفکری اون روز ایران صاحب نام بشه و بسیاری از کسانی که شروع کردن به کار کردن در اون زمان، از جمله مثلا فرض کنیم ناصر رحمانی نژاد که اینجا نشسته بهتر میتونه از من توضیح بده، وقتی که میرفتن سراغ باقر مومنی با یک دانشپروری روبرو میشدن که بی‌ادعا بود، فروتن بود، دست پاک بود، راست و درست بود، بی پرده سخن میگفت و اینکه از خصوصیات باقر مومنی هستش، رکوعیش هم بهش کمک کرده هم بهش زیانهای زیادی رسونده، وفاداریش در دوستی بود، سازش ناپذیریش با رژیم محمد رضا شاه پهلوی بود و استقلال رأیش و مخالفت شدیدش با دنبال روی از اتحاد شوروی و بعد تأکید بر وطن پرستی و شور انقلابی. این باقر مومنی نقش مهمی داشت در میان بخشی از روشنفکران اون روز ایران که فاصله بگیرن از سیاست‌های اتحاد شوروی، و این رو بسیارانی از دوستانش گفتن و شهادت دادن. خب و همین باعث میشه که در میان این روشنفکران جوان جایی باز بکنه و بسیاریشون بخوان که با باقر نزدیک بشن، بخوان که کتاب‌ها، نوشته‌ها، سناریوها و دیگر کارهای خودشون رو با باقر در میون بگذارن و ما یک طیف گسترده‌ای رو می‌بینیم از محمود دولت آبادی و علی اشرف درویشیان و قدسی قاضی نور گرفته تا زنده یادان سعید سلطانپور و عطا نوریان تا خود ناصر که عرض کردم خدمتتون، رحمانی نژاد، مهدی فتی، محسن یلفانی، ابراهیم رهبر، بزرگ پورجعفر و محمد جواد جواهرکلام از میان خیلی وسیعی از کسانی که آمدن با باقر. خب باقر مومنی در سال 1153 میره به فرانسه، از 53 تا 55 که در فرانسه هستش دکترای تاریخ خودش رو میگیره. باز کمتر کسی شاید بدونه که باقر مومنی دکترای تاریخ داره، هیچ وقت در این باره صحبت نکرده، هیچ وقت خودش رو دکتر ننامیده غیره، ولی در همون زمانی که اونجا بود دو کار خیلی خیلی مهمی رو کرد. یکی در حقیقت تز دکتریشو نوشت که در مورد آخوندزاده هستش، به فرانسه ترجمه شده، و دومی کاری که کرد جنگ طبقاتی و مسئله ارضی در ایران هستش که دوست عزیزم سیاوش رنجبر تایمی درباره اون صحبت خواهد کرد و من از اون میگذرم. و 55 که به ایران برمیگرده، از همون آغاز دلنگرانیش انقلاب ایران، تمام فعالیتش اینجا کوشش برای این هستش که بتونه یک جریان دموکراتیک فراگیری درست بکنه که بتونه وزن چپ رو در انقلاب ایران افزایش بده. خب ما در این باره نوشتیم و من در اینجا ضرورتی نمی‌بینم که به قدرت‌ها و یا سیاسی‌های فعالیت اون در اون دوران بپردازم، اما مهم هستش که بدونیم که باز وقتی که با پیروزی انقلاب ایران باقر مومنی سراغ کار روشنفکری نمیره، میره و یک روزنامه رو با شماری از دوستانش و همفکرانش که از همون اکثرا بچه های گروه اول ماهی مه بودن، به همکاری زندیات صادق وزیری که در حقیقت صاحب امتیاز اون روزنامه بوده، صدای معاصر رو در میاره و صدای معاصر تا زمانی که امکان فعالیت علنی براشون وجود داشت کار خودش رو انجام میده و به مسائل روز میپردازه. بعد از این که امکان فعالیت علنی ازش گرفته میشه، از توی صدای معاصر در حقیقت آقای باقر مومنی گروه آزادی کار رو در میاره که همون گروهی هستش که در انقلاب روسیه هم پلخانوف اون رو برپا کرد. گروه آزادی کار هم من فقط عنوان چند جزوه ای که در آورد، جزوه هایی که معمولا بین 45 صفحه تا 55 صفحه 60 صفحه بود رو مطرح میکنم. و این باز اونجایی هستش که یه جوری سیاست اعتراضی و سیاست تا حدودی سیاست ورزی در هم گره میخوره. همه این پنج جزوه ای که این گروه در آورد، آزادی کار در آورد، زیر عنوان کارنامه یک ساله جمهوری اسلامی آمده. کارنامه یک ساله جمهوری اسلامی مسئله دهقانان، کارنامه یک ساله جمهوری اسلامی مسئله مسکن و بانکداری، دیگه کارنامه اسلامی شده میگم، مسئله ارتش و کمیته‌های ما، مسئله جهاد سازندگی و نفت، مسئله آموزش و پرورش و بهداشت و درمان. به هر حال گروه آزادی کار منحل میشه، وارد گفتگو و مذاکره میشن با یک گروه دیگه‌ای که از بقایای جامعه سوسیالیست ایران بوده، برای حفظ، برای اینکه یک فرماسیون جدید سیاسی درست بکنن. این پروژه به شکست منجر میشه، در خارج از کشور در به شکست منجر میشه، چون که باقر مومنی هم همراه با بسیاری دیگر از مبارزین اون سالها پس از سرکوب فراگیر خرداد 60 به خارج از کشور میاد و توی این دو سه سال اول خارج از کشور که سالهای نزدیکی اوست، یعنی من هستش به او، بیشترین کارش این هستش که شرکت بکنه در گفتگوهای سیاسی با انواع اقسام افراد، با انواع اقسام گروه‌های سیاسی که در اون مقطع وجود داشتن، برای اینکه بتونه یک جریان سیاسی رو، چپی رو به راه بیاندازه که بتونه در اون سالها تأثیرگذار باشه. درست پس از این هستش که در این کار ناموفق میمونه و اون ائتلاف شکل نمیگیره، اون گروه بندی شکل نمیگیره، است که باقر مومنی میره دو مرتبه سراغ کار روشنفکری خودش و این کار روشنفکری خودش رو باز با چشم انداز هدفهای سیاسی رو آغاز میکنه. نام کتاباشو رو که بخونیم و در چند دقیقه دیگه به آگاهی ما میرسه متوجه این میشیم، از دین و دولت تا ایران، در ایران گرفته تا اسلام موجود و موعود، تا حکومت اسلامی، تا اسلام حکومتی، تا الله، محمد و ابلیس. و من با این جمله تمام کنم صحبتم رو که شاید هیچ کسی رو ما نشناسیم که در تمام طول این سالهای تبعید در پاریس مثل باقر مومنی در هر حرکت اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شرکت کرده باشه، از راهپیمایی گرفته، بس نشینی گرفته، تظاهرات گرفته، هر نوع گردهمایی گرفته. باقر مومنی همیشه یکی از پاهای این نوع تجمعات و این نوع حرکت ها بوده. بیهوده نیست وقتی که من از باقر مومنی سوال میکنم، یا نه من بی خود نام خودم را آوردم، هر کس که از باقر مومنی سوال بکنه که آقای مومنی شما خودتون رو چه جوری تعریف میکنید و میگی که من سیاسیم، من هر چی کردم به عنوان یک فرد سیاسی کردم، عرایزم تموم شد.
با تشکر از ناصر مهاجر و معرفی بسیار دقیقش از و در این حال مختصر از فعالیت های باقر مومنی، عرض می شود به خدمتون سخنران دوم ما خانم مهناز متین هستند. من مختصرم ایشون رو معرفی کنم. خانم مهناز متین پزشک مقیم پاریس، فعالیت در زمینه حقوق زن رو در فرانسه آغاز کردند. ایشون از بنیانگذاران و اعضای تحریریه فصلنامه و نشر نقطه هستند که در سال 1995 آغاز به کار کرد. مهناز متین در سال 1999 کتاب بازبینی تجربه اتحاد ملی زنان رو توسط نشر نقطه منتشر کردند. ایشون یکی از ویراستاران کتاب گریز ناگزیر است که 30 روایت فرار از جمهوری اسلامی ایران رو باز میگوید و در سال 2008 به چاپ رسید. خانم مهناز متین با همکاری ناصر مهاجر همچنین گردآورنده و ویراستار مجموعه دو جلدی خیزش زنان ایران در اسفند 1357 هستند که جلد اول اون تولد دیگر و جلد دوم همبستگی جهانی عنوان دارند. گفتار خانم مهناز متین در اینجا درباره کتاب شناسی باقر مومنی است. خانم مهناز متین، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام میکنم به شرکت کنندگان توی این گرد همایی توی جلسه. خیلی ممنون آقای رحمانی نژاد برای معرفی. از دوستان تبریک میگم اول به آقای مومنی عزیز برای سالگرد تولدش و تشکر میکنم از دوستان گفتارهای برکلی که برای زحمتی که برای تدارک این گرد همایی داشتن و وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشتن برای امروز که یک کتاب شناسی از آقای مومنی ارائه بدم. البته اینو اعتراف کنم که وظیفه یکم سختی رو دوش من گذاشتن. مهمترین دلیلش این هستش که همونطور که ناصر مهاجر گفت، باقر مومنی یک انسانی هستش چند بچی و یا اگر اجازه داشته باشم با انسان چند ساعتی با وام گرفتن از یادتون هست من ترجمه فارسی کتاب مارکوزه که انسان تک ساعتی بود و آقای مومنی باید بگیم که انسان برعکس چند ساعتی هستش. هر جور که ناصر مواجه گفت من وارد در جزئیاتش نمیشم، ولی اما این ساعت‌های گوناگون طبیعتا در کارهای نوشتاری اون هم آشکار هستش، هم به لحاظ تنوع موضوعی و هم پرشماری این آثار. به همین اعتبار هم حتی برای معرفی اونها، حتی اگر تنها به برشماری عناوین هم بسنده کنیم، نیازمند وقت هستیم و وقت هم کمه. منبع کار من برای این کتاب شناسی کتاب رهروی راه بی پایان هستش که در پایانش یک بیبلیوگرافی از کارهای باقر مومنی ارائه میده. این بیبلیوگرافی، این کتاب شناسی یک تقسیم بندی هستش از کارها که هم موضوعی هستش و هم تا حد امکان کرونولوژی. من هم کوشش میکنم که با همین شیوه این کتاب شناسی رو ارائه بدم، ولی همینجا میگم که همه اصولی که در این کتاب گفته شده رو من نمیتونم اینجا برای شما بگم به خاطر وقت محدود. بخش اول این کتاب شناسی اگر به لحاظ، یعنی اگر به شکل کرونولوژیک وارد این مسئله بشیم، به لحاظ کرونولوژیک که بخشی از کتاب ها هستش که در تقسیم بندی رهروی راه بی پایان زیر عنوان بازیابی، بازنگری همراه با پیش گفتار نویسی قرار میگیره. بخش مهم این آثار همینجور که قبلا گفته شد حاصل کارهای آقای مومنی هستش برای بازیابی نوشته های روشنفکران عصر مشروطه که عمدتا پیش از انقلاب مشروطه البته زندگی کردن. این متون توسط این روشننگران این عصر که اغلب هم در تبعید بودن نوشته شده و مخفیانه به داخل ایران رسیده و در میان روشنفکران و مشروطه خواهان به شکل زیرزمینی دست به دست گشته شده. بنابراین میتونیم حدس بزنیم که نسخه های بسیار کمی از اونها در دسترس بوده و بعداً هم به دلیل استبداد سیاسی کمیاب و یا نایاب شدن. آقای مومنی با پیگیری و پشتکاری که دارن نمونهایی در میان مهمترین این آثار رو پیدا کردن تا با انتشارشون اونها رو در اختیار علاقمندان به تاریخ دوره پیش از مشروطه که دوره بسیار مهم از تاریخ معاصر ایران هستش قرار بدن. کار ارزشمندی که پیش از چاپ این آثار کردن نوشتن مقدمه بوده بر این کتاب ها برای اینکه این کتاب ها رو فهم و درک و خوندنش رو برای خواننده راحت تر کنن. در مجموع این بخش از کتاب ها یک نقدی هستش بر وضعیت اجتماعی و سیاسی ایران تو اون زمان و ضرورت تغییر و تحول در وضعیت برای اینکه ایران بتونه به دوران مدرن پا بذاره. از میان این بخش از کتاب میتونیم از میان مهمترینش سیاحتنامه ابراهیم بیک هستش که یکی از مهمترین این آثار هستش، در سال 1344 چاپ میشه و اینو میتونیم بگیم که این نخستین اثری هستش که از باقر مومنی منتشر شده. کتاب‌های از طالبوف تبریزی در این مجموعه هستش، از جمله کتاب احمد که در سال 46 چاپ میشه و کتاب مسالک المحسنین که در سال 1356 چاپ میشه. کتاب های از میرزا فتحعلی آخوندزاده هستش، از مهمترین متفکرین عصر مشروطه کتاب تمثیلات هستش که البته ترجمه هستش از میرزا جعفر قرشداغی که در سال 1349 چاپ میشه، و کتاب مقالات که باز هم ترجمه هستش از همین فرد که در سال 1351 چاپ میشه، و کتاب مکتوبات. کار دیگری که اخیراً در این مجموعه هست ولی اخیراً منتشر شده، کتاب یک کلمه هستش مال میرزا یوسف مستشارالدوله که در سال 1397 یا 2018 چاپ شده. یک استثناء در این بخش اولی که گفتم وجود داره و این کتاب نامه‌های سرورد وکیلی هستش که در سال 1386 یا 2007 چاپ بشه. زنده یاد جعفر وکیلی رو که از مبارزان سیاسی شناخته شده هستش همه میشناسن، عضو سازمان افسری حزب توده بوده، آرمان‌خواه اما منتقد به رهبری حزب توده که در سال 1333 بعد از کودتا اعدام میشه. دومین بخش این کتاب شناسی پژوهش های روستایی هستش. گرچه کتاب های این بخش پرشمار نیستن اما با استناد به کارشناس های پژوهش های روستایی آثار بسیار مهمی رو در بر میگیرن که یکی از اونها کتاب سیمای روستای ایران هستش که در سال 1358 چاپ میشه که نخستین بار با نام مستعار آقای مومنی رو منتشر کنه به اسم با نام مستعار بیژن فارسا و بعد با نام خودشون منتشر میکنه. همینجا من یادآوری کنم که به دلیل استبداد و اختناق سیاسی در ایران باقر مومنی هم مانند خیلی های دیگه از اسم مستعار برای انتشار نوشتهاش استفاده کرد. کتاب دوم در این بخش از کتاب شناسی مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران هستش در سال 1359 چاپش کتاب بسیار مهمی هستش که اندوش گفته شد دوست عزیزمون سیاوش رنجبر دائمی در موردش صحبت خواهد کرد. بخش سوم کتاب شناسی بررسی های سیاسی هستش که باز هم به دلیل اختناق آثاری که تو این بخش قرار میگیره در حول و حوش انقلاب یا بعد از اون در ایران و یا در خارج چاپ شده. در میان اونها میتونیم اشاره کنیم به درباره مسائل جنبش و حزب توده که در سال 1357 چاپ میشه، مسائل اپوزیسیون ایران که در پاریس در سال 1963 یا 84 1984 چاپ میشه، گفتارهای سیاسی و دموکراسی در سال 1174 و 1995. همینجا تاکید کنم که این بخش از کتاب شناسی در کتاب راه بی پایان کامل نیست. آقای مومنی کارهای بسیاری در تبعید انجام دادن و مقالای بسیاری در نشریه های تبعید انتشار رسوندن که نیازمند گردآوری و بازچاپ. بخش چهارم این زندگی این کتاب شناسی زندگی نامه نویسی هستش که میتونیم آثار این آثار در میانش نام ببریم. راهیان خطر که در پاریس در 1385 یا 2006 چاپ میشه که یه شرحی هستش درباره 6 چهره سیاسی مبارز و انقلابی: تقی ارانی، رضا رادمنش، علی علوی، بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین و سعید سلطانپور. یادآوری کنم که زندگی نامه برخی افراد هم به قلم آقای مومنی در کتاب رهروی راه بیپایان اومده. برای نمونه زندگی نامه زنده‌یاد صارم الدین صادق وزیری. بخش پنجم کتاب شناسی آثاری هستش که باقر مومنی اونها رو ویرایش کرده، میراثداری کرده و اینا هم بیشتر عمدتا بعد از انقلاب چاپ شده. در میان اونها قیام افسران خراسان هستش که ابوالحسن تفرچی نوشته و سال 1159 چاپ میشه. روایت هستش که آخری رمان بزرگ علوی هستش در سال 1177 یا 1998 چاپ میشه. در خلوت دوست که نامه های بزرگ علوی هستش به باقر مومنی در سال 1179 یا 2000 چاپ میشه. بخش ششم کتاب شناسی ترجمه ها هستش. باقر مومنی کتاب های مهمی رو به فارسی ترجمه کرده که در میان اونها کتاب های آشنایی هستش به ویژه برای نسل ما، تاریخ قرون وسطا هستش با همراهی دوست دیرینش صادق انصاری انجام میده، ترجمه میکنه. در سال 1143 در تهران چاپ میشه. این کتاب هستش که باقر مومنی رو به عنوان یک مترجم به خواننده ایرانی میشناسونه. و بعد کتاب تاریخ جهان باستان هستش باز با همکاری صادق انصاری که در سال 1143 1945 چاپ میشه. ترجمه هایی هم هستن در این بخش که سال دیگه مترجمین دیگری ترجمه کردن و باقر مومنی بر اونها مقدمه نوشته. از جمله اونها هست غارت جهان سوم که مترجمش روح الله عباسی هست و جامعه اسرائیل که مترجمش علی کشگر هست و هر دوی اینها در سال 1351 در تهران چاپ شده. بخش هفتم این کتاب شناسی که شاید با اول میگفتیم پژوهش های تاریخی، یه آقای مومنی هستش. آقای مومنی میدونیم که بیشتر به عنوان یک مورخ شناخته شده. مورخین حال و آینده ایران بخشی از شناختشون را از تاریخ ایران بی تردید وامدار آقای مومنی هستند و خواهند بود. در میان این آثار از کتابای زیر میتونیم یاد بکنیم: ایران در آستانه انقلاب مشروطیت که در سال 1345 چاپ میشه و به لحاظ کرونولوژیک در واقع دومین کتاب هستش که از باقر مومنی منتشر میشه. کتاب بعدی ادبیات مشروطه هستش که در سال 1154 چاپ میشه. همینطور که گفته شد، ناصر مهاجر گفت تز دکترای باقر مومنی هستش که بعداً با عنوان لالیتراتور دو لا رولوسیون کنستیتوسیونل دو ایران توسط انتشارات لغمتان در سال 2006 به زبان فرانسه منتشر میشه. کتاب دیگه در این مجموعه کتاب سوره اسرافیل هستش که بررسی روزنامه سوره اسرافیل هستش، در سال 1957 چاپ میشه. پرونده 53 نفر هستش که اینجا هم با نام مستعار حسین فرزانه چاپ میکنه در تهران در سال 1165 یا 1986. دین و دولت در عصر مشروطیت هستش که در سوئد در سال 1972 یا 1993 چاپ میشه. کتاب از موج تا طوفان هستش در آلمان 1977-1998 چاپ میشه که یک مجموعه مقالاتی هستش درباره انقلاب ایران. کتاب بعدی دنیای ارانی هستش که در سال 1384 یا 2005 چاپ میشه که در واقع بررسی مجله دنیا هستش، اما نه فقط، در اون شرحی هم هستش از زندانی شدن و مرگ دکتر ارانی در زندان و نیز دو نوشته دیگه درباره بزرگ علوی و ایرج اسکندری. کتاب بعدی نواندیشی و روشنفکری در ایران هستش که در آلمان در سال 1386 یا 2007 به چاپ رسیده. کتاب دیگه تاریخ و سیاست هستش که در آلمان در سال 1387 یا 2008 چاپ میشه که پژوهشی هستش در مقوله تاریخ و سیاست در عصر مشروطه، در عصر پهلوی و در دوران نهضت ملی و محمد مصدق. کتاب همراه با انقلاب از درخت سخن بگو هست، در سال 1189 یا 2009 چاپ میشه. مجموعه مقالاتی هست در زمینه مسائل و رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران از اردیبهشت 1355 تا آخر اسفند 1358. بخش هشتم این کتاب شناسی باید اشاره کنیم به آثار باقر مومنی در زمینه اسلام شناسی، همونجوری که گفته شد که در دوران تبعید با توجه به اون چیزی که بر انقلاب ایران رفته بود، باقر مومنی پژوهش‌هایی رو در شناخت از اسلام و قرآن در دست می‌گیره که حاصلش هستش از جمله کتاب اسلام ایرانی و حاکمیت سیاسی و کتاب حکومت اسلامی و اسلام حکومتی که در سال 1382 یا 2003 چاپ میشه، که در اون به مقولات و مفاهیمی پرداخته شده از جمله حاکمیت در قرآن، حقوق بشر و اسلام، جامعه مدنی اسلامی البته در گونه، تضاد دموکراسی و نظام دینی و و و. کتاب دیگه سرزمین عرب در آستانه حاکمیت اسلامی هستش که در لس آنجلس در سال 1991 یا 2012 چاپ میشه. و کتاب دیگه الله محمد ابلیس هستش از انتشارات آرش در سال 1194 یا 2015 که همونطور که در مقدمش اومده یک مجموعه مقالاتی هستش در زمینه قرآن و اسلام که بر اساس متن قرآن نوشته شده. بخش آخر سروده های باقر مومنی هستش که اون در ضمن خلق این آثار تاریخی و سیاسی گهگاه شعر هم سروده که تعدادش کم هم نیستن و دهه ها پیش در نشریات منتشر شدن. برای نمونه دو شعر آذربایجان و پیغام دل هستش که هر دوشون در سال 1323 در روزنامه بیستون چاپ شدن، تا شعر ستایش و یا نوبت که در آبان 1336 در زندان قزلقلعه سروده شدن، تا دو شعر انفجار سبز و زورستان آغاز شد که به ترتیب در سال 1770 و 1771 در پاریس سروده شدن. باید به اینها برگردان سروده هایی به فارسی رو از شاعران فرانسوی و روسی گرفته تا آنراتینی اضافه کنیم که تا جایی که من متوجه شدم اینها هم در زندان قزلقرعه در سال 1336 انجام گرفته. در پایان شاید بی‌مورد نباشه که به نامه های باقر بومینی هم اشاره بکنیم. باقر بومینی نامه نویسی ماهره، نامه نگاری های بسیاری داره که گاه به مقاله و رساله و تحلیل وضعیت موجود میشه و حتی نیست، برخی از اونها البته منتشر شده نه همشون. این کتاب شناسی که من خدمتتون ارائه کردم خیلی موجز و خلاصه بوده به خاطری که وقت کافی نبود. علاقمندان رو دعوت میکنن که به کتاب رهرو راه بی‌پایان رجوع کنن تا فهرست کاملتری از کتاب شناسی باقر مومینی رو داشته باشن. ممنونم از توجهتون.
بسیار بسیار ممنون خانم مهناز متین و معرفی کتاب شناسی بسیار بسیار مهمی بود و میدونم که این کارها به طور وحشتناکی زحمت داره. خیلی خیلی ممنون. عرض می شود که من اعلام کنم به دوستان عزیز ما دو تا سخنران دیگه داریم، بعدش آقای باقر مومنی صحبت خواهند داشت و من شخصا خیلی منتظرم که صحبت‌های باقر عزیز رو بشنوم. سخنران سوم این جلسه آقای سیاوش رنجبر دائمی هستن. ایشون استادیار تاریخ معاصر ایران در دانشگاه سنت اندروز سکاتلند هستن. او پیشتر همین سمت رو در دانشگاه منچستر عهده‌دار بودن. رشته تخصصی ایشون تاریخ سیاسی ایران پس از شهریور 1320 است. ایشون هم اکنون مشغول تدوین تعدادی پژوهش درباره تاریخ چپ ایران و فرازهایی از تاریخ سیاسی سالهای 1356 تا 1360 هستند. دکتر سیاوش رنجبر دائمی در این جلسه در گفتارشون مروری بر دو کتاب باقر مومنی خواهند داشت با عناوین مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران و کتاب دوم راهیان خطر. آقای سیاوش رنجبر دائمی خواهش میکنم بفرمایید.
سلام به همه، سلام به آقای رحمانی نژاد عزیز. با تشکر من اینجا بگم که از لحاظ سنی، تجربی و از همه چیز مهمتر دانش واقعا کوچیک این جلسه است. دلیلی که من این دو کتاب رو انتخاب کردم، خب همونطور که خانم متین در این در بیبلیوگرافی که ارائه کردم، واقعا مجموعه آثاری که آقای مومنی در طول زندگی فکریش و سیاسیش تدوین کرده بسیار وسیع است و موضوعاتی که او در برگیرنده موضوعاتی است که در واقع او به روشون تمرکز کرد بسیار وسیع است. اما من میخوام در مدتی که در اختیار بنده است درباره دو تا کتاب صحبت کنم که تأثیر عمیقی داشتن در فاز فعلی پژوهشام. از زمان آغاز پاندمی بنا به دلایل متفاوت مشغول مطالعات در واقع واکنش و بینش و تحلیل حزب توده ایران درباره مسائل ارضی از 1320 تا دوران انقلاب سفید شاه در 1340 شدم و برای انجام چنین پژوهشی رفتم سراغ نوشته هایی که تا کنون به زبانهای فارسی و انگلیسی درباره کلن مسئله ارضی، اصلاحات ارضی در آن دهه ها تدوین شده بودن و منتشر شده بودن و بی تردید کتابی که در سال 1359 از طریق انتشارات پیوند در تهران تحت عنوان مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران منتشر شد مفصلترین و به نظر من جامعترین و مهمترین از این کتاب است. دلایل گوناگونی من دارم برای احضار این عقیده. نخست این که بحث اصلاحات ارضی یا به انگلیسی land reform در ایران خب بحثی است که از دهه 60 میلادی یا دهه 40 شمسی به بعد موضوع پژوهش‌های گوناگونی هست، چه به زبان انگلیسی چه به زبان فارسی. در به زبان انگلیسی کتابایی که مهم هستن کتابایی هستن که خانم ان لمتون تدوین کرده و منتشر کرده، یک کتاب مخصوص اصلاحات ارضی دهه 40 است، کتاب دیگه‌ای به مناسبات مالک و زارع در ایران میپردازه. اما این کتابا بردشون به نظر من محدود است. خانم لمتون به شیوه یک دیپلمات پیشینی مینوشت، البته آدمی بود که تسلط زیادی بر تاریخ و جامعه و حتی زبان فارسی داشت. نوشتهاش نوشتهای سطحی نیست، اما به اندازه آقای مومنی نتوانسته واقعا به جوانب گوناگون و به ابعاد گوناگون مسئله ارضی بپردازه. چرا؟ چون در گام نخست تصادفی نیست که آقای مومنی یک کتاب مفصلی، او این کتاب رو همونطور که دوست ارجمندم ناصر مهاجر گفت، این کتاب رو در دوران دکتراش در فرانسه تدوین کرد، یه نسخه اولیه خلاصه شده در فرانسه منتشر شد، چاپ کاملش همونطور که عرض کردم مال نشر پیوند است در تهران در سال 59. اما آقای مومنی عمده فعالیت حزبیش درون حزب توده در دهه های 20 و 30 تا 28 مرداد در شاخه های دهقانی حزب توده بود، هم در اتحادیه‌های دهقانی و سپس در انجمن کمک به دهقانان که پس از غیرقانونی شدن حزب یکی از تشکل‌های علنی مهم بود که وابسته بود به حزب توده ایران. و این تجربه در تک تک صفحات مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران به طور غیر مستقیم میشه مشاهده کرد. آقای مومنی با یه شناخت عمیقی و واقعا با یک گای و گات با یک عمق بسیار بسیار قابل توجه و به نظر بنده کاملا منحصر به فرد وارد مسئله ارضی میشه. این کتاب به این دلیل مهم است که کتابی هست کاملا علمی. آقای مومنی پرخیز نمی کنه از مطرح کردن چالش های اساسی برای بررسی مسئله ارضی در ایران. مثلا یه بخش مفصلی ما داریم درباره چالش‌ها و سختی‌های کار بر اساس آمار. آمار در ایران دقیق نیست، آن زمان دقیق نبود، الان هم دقیق نیست. مثلا مشکلاتی که آقای مومنی باهاش مواجه میشه یافتن آمار دقیق درباره مثلا تعداد هکتارهای زمین زیر کاشت در ایران، درباره حتی بخش جمعیت ایران که در آن زمان روستانشین بود. خب ما همه میدونیم که تا پایان دهه 40 اکثریت جامعه ایران روستانشین بود، اما آقای مومنی فقط میتونه به جایی برسد که بگوید که بین 65 تا 75 درصد جامعه ایران آن زمان روستانشین بود، دقیق تر از آن نمیتونه برود. و ایراد اینجا در تلاشای آقای مومنی برای یافتن ارقام و ارقام دقیق نیست. این کتاب از طریق منابع انگلیسی، فرانسوی، فارسی آقای مومنی به تدریج میرود مقدار بسیار زیادی از نوشتهای رسمی، از گزارشهای نهادهای دولتی در ایران در دهه‌های 40 و 50 رو پیدا میکنه و به شکل دقیق ازشون استفاده میکنه. آمارا متاسفانه دقیق نیستن و این فقدان آمار دقیق یکی از مشکلات کلانی است که آقای مومنی بهش اشاره میکنه و میره جلو. چالش دیگه ای که آقای مومنی داره این است که این کتاب در زمانی نوشته میشه که استبداد و خفقان سیاسی در ایران حاکم است، در پایان دهه 50 قبل از انقلاب، و برخی از موضوعات رو نمیشود با راحتی دربارهشون نوشت. متاسفانه بخشی که مربوط به انجمن کمک به دهقانان است که خود آقای مومنی در شرکت میکرد، تنها در 3 صفحه از صفحات 105 و 108 با جزئیات بهش پرداخته شد. یادمانده های آقای مومنی درباره اون سالها میتوانست این بخش رو غنی‌تر کرد. البته یاران آقای مومنی، همرزمان آقای مومنی در این انجمن به کمک به دهقانان یادمانده های خودشون نوشتن، گاهی اوقات در با کمک و هماهنگی با آقای مومنی مثل آقای صادق انصاری، یا حتی کتابایی که از یوسف غریب داریم که در ایران منتشر شدن. این کتابا در واقع بحث انجمن کمک به دهقانان رو تا حدی تکمیل میکنه. یکی از نکات قوت دیگه این کتاب که تفاوت آشکاری است با کتاب‌های دیگه مانند نوشته‌های آقای سوداگر یا حتی خانم لمتون و دیگران، بررسی دقیق نظریات مختلف است درباره اصلاحات ارضی از طیف‌های مختلف سیاسی از زمان انقلاب مشروطه به بعد. ما از این بابت دیدگاه‌های بورژوازی لیبرال آشنا میشیم، با دیدگاه‌های طیف‌های گوناگون چپ ایران از چپ‌های دوران مشروطه گرفته تا حزب کمونیست ایران تا خود حزب توده تا برسیم به جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی در دهه 40 و در واقع ابعاد و تأثیرات اصلاحات ارضی دهه 40 بر جامعه ایران. و آنجا میخونیم که آقای مومنی اعتقاد داره که نتیجه نهایی اصلاحات ارضی رشد طبقه بوروکراتیک بورژوازی بوده و تحکیم دهقانان ثروتمند و دهقانانی که قبل از آغاز اصلاحات ارضی در وضع خوبی قرار داشتن و ثروتمند بودن. و آقای مومنی به پدیده دهقانان مهاجری که در شهرهای بزرگ ایران پس از اصلاحات ارضی در واقع به وجود اومدن به طور دقیق میپردازه. میشود ساعتها در مورد این کتاب صحبت کرد. من بخش سخنرانیمو در باره این کتاب به پایان میرسم با این نظر اجمالی که به نظر من هنوزم که در روز تا امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم کسی واقعا نتوانسته یک تحلیل جامعی به اندازه آقای مومنی از جریان اصلاحات ارضی در ایران از دوران مشروطه تا دهه 40 شمسی ارائه بدهد. اما دیگرانی مانند شادروان امیر حسنپور که این کتاب مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران معرفی و نقد کرده در مجموعه که آقای علی حجت دربارش صحبت خواهد کرد، مجموعه‌ای که نشر نقطه منتشر کرده چند سال پیش، آقای امیر حسنپور توانست با استفاده از این کتاب وارد ابعاد دیگری بشود، مانند شورش دهقانان مکریان، کتابی که اخیراً توسط نشر ایران نامک در کانادا منتشر شد، و دیگران هم تونستن پژوهش‌های موردی انجام بدن اما با بدون مطالعه دقیق کتاب مسئله ارضی و جنگ طبقاتی در ایران نمیشود واقعا به طور عمیق وارد مسائل مرتبط با اصلاحات ارضی شد. بخش دوم سخنرانی درباره یک کتاب کاملا متفاوتی است، کتاب راهیان خطر. کتاب راهیان خطر مجموعه زندگی نامه های فشرده و یادمانده های شخصی آقای مومنی است درباره تعدادی از 7 شخصیت مهم تاریخ معاصر ایران، شخصیت هایی که سرنوشت های خیلی متفاوتی داشتن، اما بجز یکی از اونا آقای بزرگ علوی خاطراتی از خودشون بر جا نذاشتن. بنابراین آنچه ما داریم در راهیان خطر گاهی اوقات بهترین زندگی نام مانند و گاهی اوقات بهترین فرازهایی از خاطرات این افراد است. مثلا رضای رادمنش، دبیر اول پیشین حزب توده ایران، متاسفانه اسناد شخصی او پس از درگذشتش در سال 1162 در آلمان دموکراتیک از بین رفت. ایشون خاطرات خودش رو ننوشت، اما آقای باقر مومنی یک دوستی دیرینه و یک رابطه عاطفی خاصی با او داشت. از روزایی که همرز بودن با هم در فعالیت‌های علنی حزب توده در دهه 20 تا تقریبا سالهای بعد از انقلاب و سالهای پایانی عمر آقای رادمنش، و تصویری که آقای مومنی از رادمنش میده که در واقع سرنوشت زندگی سیاسیش دچار فراز و نشیبای خیلی مهم میشد و دچار سرنوشت تیره‌ای شد پس از ماجرای عباس شهریاری و برکناریش از حزب توده، از دبیر اولی حزب توده، یک تصویر خاصی است و آنجا هست که ما در میان فصل مربوط به آقای رادمنش، در میان فصل مربوط به بزرگ علوی و استپانیان و حتی سلطانپور و از همه مهمتر مهندس علوی، ما یه زندگی نامه از خود آقای مومنی هم به دست میاریم. مثلا در فصل مربوط به بزرگ علوی ما متوجه میشیم که روز 15 دی 1361 آغاز دوران مهاجرت و تبعید آقای مومنی هست. در فصل مربوط به مهندس علوی و سروج استپانیان ما تجربه تلخ زندان آقای مومنی و این دو عضو سابق حزب توده که به سرنوشتای کاملا متفاوتی مواجه میشن. علوی در زندان تیرباران میشه، استپانیان پس از کنار آمدن با فرمانداری نظامی از زندان خارج میشه و یک سرمایه گذار معروف میشه، مواجه میشه. سختی تدوین این مقاله ها بر این بود که خیلی از این آدم ها یا فرصتشون نداشتن که خاطراتشون بنویسن، مثل شادروان سعید سلطانپور و مطلبی که ما در راهیان خطر داریم در واقع سخنرانی است که آقای مومنی با سختی توانست در مراسم پنجمین سالگرد اعدام او در پاریس در جلسه‌ای که توسط سازمان چریکای فدایی خلق تدوین شده بود ارائه بده، یا کسانی بودن مثل استپانیان و رادمنش که حاضر نبودن و تن ندادن در واقع به تدوین خاطراتشون. بنابراین آقای مومنی با دشواری ولی اما در این حال با کوشش و با انرژی میره سراغ در واقع گرفتن اطلاعات مهم، جزئیات مهم، داده های مهم از این افراد و میتوانه تصویرهایی به ما ارائه بدهد که از لحاظ حتی شناخت شخصیت و شناخت روان این افراد بسیار بسیار مهم است. و از این بابت ما متوجه میشیم که آقای مومنی کسی بود که واقعا میتوانست رابطه های ارادتمند، احترامی برقرار کنه بین خودش و یه گروه افرادی که با او گاهی اوقات از لحاظ سیاسی و نسلی کاملا متفاوت بودن، مثل سلطان پور، یا مثلا با افرادی مثل خود رادمنش که بالاخره در دهه های پس از 28 مرداد در تبعید بود به عنوان یک عضوی گاهی فعال گاهی غیر فعال حزب توده ایران. و آقای مومنی وقتی که به اروپا میرفت قبل از انقلاب، بالاخره با ترفندایی موفق میشد که با رادمنش در تماس باشه و حتی یک بار بره به در واقع لانه گورگ، یعنی خود شهر لایپزیگ، مقر حزب توده ایران، و هم رادمنش و هم مومنی کاری میکنن که رفقای دیگه متوجه نشن که آقای مومنی به آن شهر سفر کرده و با آقای رادمنش دیدار داره. و این جزئیات در زمانی که ارتباطات کاملا فیزیکی بودن، امکان استفاده از ابزارهای الکترونیک برای ارتباط از راه دور نبود، بسیار جالب است و در واقع روح اون عصر رو و سختی ها و دشواری های آقای مومنی رو پس از آزادی از زندان و در دهه‌های 40 و 50 در سفراش به اروپا رو نشان میدهد. بنابراین من سخنرانیمو به پایان برسونم. به نظر من راهیان خطر یکی از کتابای اساسی است برای شناخت چهره های مهمی که در آن ذکر شدن، در آن در واقع به آنها در این کتاب فصلهای متفاوت اختصاص داده شدن، و من و کتابی است که من به دانشجویان و به هر کسی که وارد پژوهش چپ ایران میشه به طور بسیار گرم و به طور بسیار پرحرارت توصیه میکنم. در انتها بگم که هر دو کتاب به همت آقای امیر عزتی و با رضایت خود آقای باقر مومنی در سایت ارزشمند باشگاه ادبیات در اختیار همه است و خواندن این دو کتاب رو من به همه توصیه میکنم. با تشکر.
خیلی خیلی ممنون آقای سیاوش رنجبر دائمی، بسیار متشکرم ازتون. عرض کنم خدمتون چهارمین سخنران ما آقای علی حجت هستن، فعال حقوق بشر و دموکراسی و مدافع کارگران و طبقه کارگر. عرض کنم خدمتون آقای علی حجت از فعالان ببخشید اینجا یه چیزی آمده جلوی دید من رو گرفته. آقای علی حجت از فعالیت سیاسیشون رو از سال 1339 در سال سوم دبیرستان دارالفنون و با سازمان دانش آموزان جبهه ملی ایران آغاز کردن و بعد از اون با شرکت در یک محفل دانش آموزی دانشجویی به مدت 6 سال به کار سیاسی ادامه دادن. پس از ورود به دانشگاه ملی در یک محفل دانشجویی چپ مشارکت داشتن و پس از اخذ لیسانس در رشته اقتصاد به آمریکا رفتند. بعد از مدت کوتاهی پس از ورودشون به آمریکا عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی و همچنین عضو سازمان انقلابی حزب توده ایران در خارج از کشور شدند. چند ماه قبل از انقلاب 1357 به طور علنی به ایران برگشتند و مدت کوتاهی از جانب رژیم گذشته به زندان افتادند. بعد از آزادی تا شهریور 1359 فعالیت علنی داشتند و بعد از اون تا اردیبهشت 1383 مخفیانه فعالیت میکردن و در این تاریخ برای بار آخر به کردستان برگشتن. در ژانویه 1985 میلادی به پاریس رفت و از ماه مارس همون سال کار تشکیلاتی رو کنار گذاشت. از سال 2004 تا 2007 با جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لایک همکاری تنگاتنگ و نزدیک و فعال داشت. آقای علی حجت از زمان تأسیس سلسله گفتارهای برکلی عضو مستمع و مستمر این جریان بودند. علی حجت در جلسه ما مروری کوتاه بر کتاب دو جلدی رهروی راه پایان درباره باقر مؤمنی عزیز خواهند داشت. آقای علی حجت، خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکر ناصر عزیز. فقط یه تاریخ بود که گفتی 1383، اون باید میشد 1363، ولی مهم نیستش. خیلی ممنون. مدت های طولانی از هر دو تاریخ گذشته، زیاد فرقی نمیکنه. با سلام و درود به همه حاضرین و به ویژه رفیق گرامی و استاد عزیز جناب آقای مؤمنی و تبریک فراوان به مناسبت تقارن این جلسه با ایام فرخنده 95مین سالگرد تولد ایشان. به من وظیفه معرفی کتاب دو جلدی درباره زندگی جریاندار ایشان و این دوران 95 سال واگذار شده است. وظیفه مطبوع و بسیار مشکل. هرچند آدم خیلی پرچانه نیستم، ولی چگونه می شود از کتاب 1028 صفحه‌ای درباره این زندگی پربار در مدت بسیار کوتاه 15 دقیقه صحبت کرد؟ به هر حال کاریست که باید کرد و بریم ابتدا بر سر معرفی مشخصات کتاب از دید ناشر. نام کتاب باقر مؤمنی، رهروی در راه بیپایان، در دو دفتر، گردآورنده و ویراستار ناصر مهاجر، عکس روی جلد انوشه مؤمنی، پسر اکرم فرمهینی و باقر مؤمنی، روی جلد و برگارایی بنفشه مسعودی، چاپ اول بهار 1398 مطابق با 2019 میلادی، در 1028 صفحه. بهای این کتاب با پست عادی واسه این که دستتون برسه 50 دلاره. در این کتاب بنفشه مسعودی، سیروس جاویدی، ناصر رحیمخانی همکاری بسیار زیاد داشتند. از مقدمه این کتاب رهروی در راه بیپایان براتون این چند سطر رو بیان میکنم. رهروی در راه بیپایان رشته های انگار گسیخته اما به هم پیوسته زندگی باقر مؤمنی است. پژوهشگر تاریخ ایران روزگارانی دیگر، نویسنده و کنشگر سیاسی سالهای پس از شهریور 1320. در دفتر نخست داستان زندگی او را از چشم خیشان، دوستان و یارانشان باز گفته ایم، از کودکی تا سالخوردگی، با گزیده یادداشت‌های برادر بزرگتر و خواهر کوچکترش آغاز کرده ایم، پیوستش را به حزب توده برنموده ایم و کار و کردارش را در آن تشکل سیاسی تأثیرگذار در سالهای 22 تا 35 از نگاه رفیقان، چگونگی دستگیری و چند و چون زندگی در زندان سالهای 36 تا 38 را شرح داده ایم به روایت همبندان، کنشگری سیاسیش را در تنفس کوتاه سالهای 39 تا 42 به دیده گرفته ایم. از زبان همرزمان سالهای شکوفایی پژوهش‌های تاریخی ادبی و اثرگذارش را در نسل جوان جوینده سالهای پایانی دهه 40 و آغاز دهه 50 خورشیدی بررسیده ایم. دفتر دوم در برگیرنده گلچینی از نوشته های بازبین شده و گاه ویراست شده باقر مؤمنی است. از نخستین نوشتش در سن 16 سالگی، یادداشت‌های روزانه تا سروده ها، جستارهای سیاسی، برگردان فارسی یک داستان روسی، کاوش تاریخی، نقد ادبی، اسلام پژوهی و زندگی نامه دوستان و یارانش که برای رهروی در راه بی پایان قلم کشیده است در 92 سالگی. نیز به بازبینی موشکافانه سنشریه نشسته ایم که وی در آنها دستی قوی داشت، روزنامه بیستون در کرمانشاه، هفته نامه صدای معاصر و فصل نامه اندیشه، نگاه سنجشگرانه کارشناسان را آورده ایم درباره شماری از مهمترین پژوهش‌های تاریخی، اقتصادی، اجتماعی و نیز نقدهای ادبی باقر مؤمنی. و اما خود من اولین برخوردم با این دو جلد کتاب موقعی بود که مشغول معالجه که بدتر از خود مرض سرطانی بود که داشتم، شروع کردم به تورق و خواندن اینجا اونجای از کتاب و این چند سطر رو در اون موقع برای ناصر مهاجر نوشتم. فکر نمی کنم زندگی هیچ کس به این زیبایی و کاملی و با استناد و با تعریف و با انتقاد، گاهی هم تا حدی بی‌رحمانه، از خلال بزرگترین وقایع کشورمان و تا حدی دنیا در طول نزدیک به یک قرن ارائه شده باشد. خواننده نه تنها مؤمنی را می شناسد و نه تنها این تاریخ طولانی سرنوشت ساز را مرور می کند، بلکه با یک دایره المعارفی جذاب و گیرا از ده ها افراد مهم و کلیدی این دوران روبروست که خواندنش درست مثل خواندن بقیه کتاب به خواننده می چسبد و لذت بخش است. و اکنون که کتاب را خوانده ام و بعضی مطالب را دوبار بر همانم که برای او نوشتم، هر کس برداشت خودش را از کتاب خواهد داشت، اما برداشت من و تأثیر کتاب بر من عمدتاً اینها هستند: یک، تجربه غنی مؤمنی در کار تشکیلاتی و نحوه برخورد دموکراتیک و واقعا دوستانه او با رفقای حزبیش در حزب توده، زندگی در میان آنها و برداشت آنها از او به اخلاقی بودن و پاک چشمی. دو، مبارزه تا به آخر و پایداری او بعد از شکست جنبش در جریان کودتای 28 مرداد و کوشش در فعال کردن تشکیلات حزب. بخشید این گلوی من خشک میشه. مبارزه تا به آخر و پایداری او بعد از شکست جنبش در جریان کودتای 28 مرداد و کوشش در فعال کردن تشکیلات حزب به عنوان عضوی از آخرین کمیته بازمانده در رأس تشکیلات داخل. سه، ایستادگی و مقاومت در دوران زندان و رد کردن توبه نامه نویسی، امری که رهبری حزب به زندانیان حزبی دستور داده بود. چهار، فکر پژوهشگر و به دنبال یادگیری دائمی بودن او. پنج، قلم پرتوانش. شش، عشق عمیق او به همسرش اکرم فرمهینی. هفت، آرمان خواهی و دلسردی ناپذیر و تمام عمری او. من چند تا روایت کوچک از کسانی که در این یک سال خورده‌ای، شاید نزدیک دو سال، بر کتاب باقر مؤمنی رهروی در راه بی پایان نوشتم میارم. من نمیدونم چقدر وقت باقی هستش. اگر وقت باقی هستش اینها رو بخونم، یا میتونم از یکی دو تا از این نوشته ها صرف نظر بکنم. میتونید به من مسئولین جلسه بگید من چقدر دیگه وقت دارم؟ با توجه به اینکه تا حالا یک ساعت و نیم از شروع جلسه میگذره، من میتونم حدوداً یه 7-8 دقیقه دیگه صحبت کنم؟
گفته میشه 3 دقیقه شما وقت دارید.
بسیار خوب. اگر اینطوره من از اون مطالبی رو که جمشید فاروقی، ناصر رحیم‌خانی تیکه‌ای از نقد اون، سرور علی محمدی نوشته از اونها صرف نظر میکنم و فقط این نکته آخر رو که یه نگرش تازه‌ای به کتاب هستش از حسن مکارمی میارم. در پایان مایلم چند سطری را از بررسی و بازبینی این کتاب از حسن مکارمی که علاوه بر هنرهای دیگرش روانکاو نیز هست بیاورم. سخنی در تلاش سترگ ناصر مهاجر، روشی مدرن، ابتکاری و کم نظیر در نگارش خاطرات. اگر ناصر مهاجر در تهیه کتاب تنها به انتقال پرسش و پاسخ با باقر مؤمنی رضایت می‌داد، کتابی سنتی از باقر مؤمنی را در فضای چند بعدی به نمایش و اندیشه ببخشید کتابی سنتی از خاطرات و اندیشه های امروزه او تهیه می‌کرد. اما با صرف چندین سال ناصر مهاجر توانست باقر مؤمنی را در فضای چند بعدی به نمایش بکشاند، ورای آنچه باقر مؤمنی میتوانست و یا میخواست بگوید. در این کتاب به دبستانی دائمی میان خاطره در گذشته و اندیشه امروز باقر مؤمنی در مورد آن خاطره در جریان است. نامه ای از دوستی در میانه زندگی دلیلی میشود که ناصر مهاجر از باقر مؤمنی بخواهد که شرح حال آن دوستی را بنویسد. امروز در این شرح حال دوست نام حادثه میرود. مهاجر میخواهد که باقر از آن حادثه بگوید. این گذشته در حال در ابعاد گوناگون زندگی باقر حضور می‌یابد. مسیر تفکر باقر در نامه‌هایش و سخن از آنها، سخن دیگران در رابطه با کار دست جمعی آنها، اثر این کار دست جمعی در مصاحبه دوست دیگر، ما را از دوره از زندگی باقر به دوره دیگر می‌برد. از رابطه خانوادگی به انتشار یک کتاب، از انتشار کتاب به وقایع زندان. در سیر این چرخش‌ها شبکه‌های ابعاد زندگی باقر به هم گره می‌خورند و به چشم ما می‌آیند. درست به همان گونه که یک روانکاوی صورت می‌گیرد، گذشته در گذشته به خواب آمده، در فانتازم مانده و دوباره در آرزو نقش باخته، رنگ و بو و تمامی ابعاد باقری را بیرون می کشد. همچون یک شرح حال روانکاوی، تازگی، صداقت، نوآوری و مدرنیته این روش باید به نام ناصر مهاجر ثبت شود. باید از این پس هر شرح حال به عمق و وسعت درون فرد دست یابد و آن را در اختیار تاریخ قرار دهد. با تشکر.
بسیار بسیار ممنون از آقای علی حجت عزیز و با سپاس فراوان از زحمتی که برای این کار کشیدن. خیلی خیلی ممنون و همینطور از سخنرانان دیگه بسیار بسیار ممنونیم و ما داریم نزدیک میشیم به سخنان دوست عزیز باقر مؤمنی. من اجازه میخوام که پیش از این که باقر مؤمنی صحبتاش رو شروع بکنه، مختصری درباره برخی از خصوصیات باقر مؤمنی که به نظر من او رو کاملا از روشنفکران چپ ایران متمایز میکنه، فقط اشاره کنم بگذارم و اجازه بدیم که باقر خودش صحبت بکنه. دوستی باقر مؤمنی و من بیش از 50 سال عمر داره. باقر مؤمنی به عنوان یک اندیشمند مارکسیست یک مبارز پیگیر، یک انسان پایبند به اخلاق، به ویژه به عنوان یک، به ویژه در بحث و نقد و جدل‌های سیاسی و بسیاری جنبه‌های دیگه، برای من همیشه نمونه و سرمشق بوده و هست. من شخصا در طول سالهای دوستیم با باقر مومنی صفات برجسته‌ای رو در او شناختم که همونطور که عرض کردم او رو از سایر روشنفکران مبارز و مارکسیست ما متمایز میکنه. من خیلی مختصر چند تا از این صفات رو اشاره میکنم و برداشت خودم رو از شخصیت باقر مومنی میگم خدمتون. اول اینکه باقر مومنی از میان نسل گذشته روشنفکران مبارز ما باید بگم نمونه واقعا منحصر به فردی است که تونسته با نسل جوان مبارز بعد از خودش ارتباط برقرار کنه و ارتباطی سازنده، ارتباطی که منجر به گسترش و تحکیم رابطه بین دو نسل و مهمتر از اون انتقال تجربیات طرفین شده. من یکی از اون اعضای نسل جوانی هستم که تونستم با باقر مومنی ارتباط برقرار بکنم. نکته دوم این که باقر مومنی نمونه نادری از مبارزان نسل گذشته است که خودش رو در نظریات و اشکال مبارزاتی گذشته محبوس نکرد. باقر مومنی تونست تحولات جنبش چپ جهانی و ایران رو دنبال بکنه و اونجا که پذیرش نظریات و اشکال مبارزاتی جدید رو ضروری تشخیص داده، قدم پیش گذاشته و خودش رو با این تحولات تطبیق داده. روشی که فقط به نظر من یک انقلابی راستین میتونه و باید در برخورد با تغییر و تحولات اجتماعی و تاریخی داشته باشه. محبوس نشدن در دوگمهای تشکیلاتی و حزبی. سوم، باقر مومنی در برابر دیکتاتوری، ارتجاع، استبداد، عقب ماندگی، ابتذال و بی‌عدالتی سازش ناپذیر بوده و هست. سرشت این سازش ناپذیری البته باید بگم با تعصب و دوگماتیزم کاملا متفاوته. تعصب و دوگماتیزم حاضر به پذیرش نظرات مخالف نیست و این امر رو عموما به اشتباه انقلابی تلقی کردن. باقر مومنی در این حال که به نظریات مخالف خودش کاملا گوش میده و با مخالف خودش وارد گفتگو میشه، اما حاضر به سازش نیست اگر نظرات مخالف رو واقعا غلط تشخیص بده. سرشت سازش ناپذیری مومنی به نظر من سرشتی انقلابی است و از او یک مرد راستین انقلابی ساخته. من بسیار خوشحالم که همونطور که گفتم و افتخار میکنم که از دوستان باقر مومنی هستم و در این جلسه شرکت داشتم. باقر مومنی عزیز، خواهش میکنم صحبتاتون رو شروع کنید. ما در انتظار شما هستیم.
عرض کنم که به همه کسانی که به این برنامه نگاه میکنن و گوش میدن سلام میکنم و آرزو میکنم که به هر حال این توصیف هایی که از بنده کردن که خودم هنوز نفهمیدم این شخصیتی که به اسم باقر مومنی معرفی شد اینجا اصلا به من ارتباطی داره یا نه. در صورت آقای ناصر مهاجر بنده را مأمور کردن که در پایان این برنامه مطلبی به هر حال که به یادم میاد یا علاقه مند هستم بگم که به هر حال با این تموم بشه این برنامه. و من البته چیزی که خیلی دقیق روش فکر نکرده بودم که بنویسم، ولی تصادفی یه مسئله به نظرم اومد که درباره اون خیلی کوتاه نوشتم و این یادداشت کوتاه رو به پاس محبتی که دوستان سلسله گفتارهای برکلی به من دادن به اونها تقدیم میکنم. یادداشتی که من نوشتم عنوانش هست من و شعر. اون رو براتون میخونم. آقا بزرگ علوی برایم روایت میکرد که یک روز یکی از آشنایان در گفتگو با من از شخصی به عنوان شاعر یاد کرد و من که اون شخص را میشناختم گفتم تا اونجا که من او را میشناسم نمیتوان از او به عنوان شاعر یاد کرد. گفت اما او شعر هم گفته است. گفتم که تمام کدام ایرانی هست که در زندگیش شعر نگفته باشد. گفت حتما هست، مثلا خود شما. گفتم از کجا میدانی که من شعر نگفتم؟ این نکته را از اون جهت مطرح کردم که بگویم با اون که هیچ کس از من به عنوان شاعر یاد نمی کند، ولی من هم مثل همه ایرانی ها در زندگیم مرتکب این خطا یعنی گفتن شعر شدم و از قرار معلوم این کار را از 16-17 سالگی شروع کردم. در این زمان گاه اتفاق می افتاد که وقتی دیوان شاعری را می خوندم تحت تأثیر آن شعری می سرودم. مثلا تا اونجا که یادم هست به عنوان نمونه از دو شعر که یکی را به پیروی پروین اعتصامی و تحت تأثیر اشعار او و یکی دیگر را به تبع فرخ یزدی گفتم و از هر کدام دو بیت اول اونها را در اینجا می آورم. شعری که تحت تأثیر پروین گفتم این طور شروع میشه: نیمه شب از چشمی یتیمی چکید قطره آبی که کبابش نمود، آتش دل بود که دور زمان در اثر درد و غم آبش نمود. این شعر در روزنامه بیستون در سال 13/3/1323 چاپ شده و شعری هم که تحت تأثیر فرخ یزدی سرودم با این دو بیت آغاز می شود: ای خوشون روز که گیریم به کف ساغر سرخ و سر فخر گذاریم به سر افسر سرخ، باغ پر شد ز شقایق همه صف اندر صف گویی آماده پیکار بود لشکر سرخ. ملاحظه می کنید که این دو شعر از لحاظ فضا و مضمون هیچ ارتباطی با هم ندارند و نشان می دهد که شاعر در شعر اول به تقلید از پروین از وضع غم‌انگیز یک کودک یتیم سخن می گوید و فضای شعر دوم او کاملا شبیه فضای گفتارهای انقلابی فرخ یزدی است. اما بعد در فروردین سال 1327 درست یک سال پس از انتشار شعر پادشاه فتح نیمایوشی در مجله مردم ماهانه، ارگان تئوریک حزب توده ایران، به تبع او به سرودن شعر نو پرداختم که یکی از اونها شعری است با عنوان نطفه صبح و در شماره اول سال 1327 همون مجله چاپ شده است و اون را اینجا برای شنوندگان گرامی خواهم خواند. در ارتباط با شعر نیما بد نیست دو نکته را یادآوری کنم. یکی اینکه از همون بیت‌های اول دچار مشکل شدم به این ترتیب که اصلا معنای اونها را نفهمیدم. اونها که با این شعر آشنا هستند میدانند که با این بیت شروع میشه: در تمام طول شب که این سیاه سال خورد انبوه دندانهاش میریزد و چند روز بعد پس از خواندن اون، به خیال اینکه آقا بزرگ مشکل مرا حل خواهد کرد، مطلب را با او در میان گذاشتم. اما برخلاف انتظار من، آقا بزرگ به شکل قاطعی گفت ولش کن، نیما مزخرف زیاد میگه. با این همه پس از چند روز با خواندن مکرر شعر و تأمل درباره اون، به نظرم آمد که منظور نیما از این سیاه سال خورد همون شب و دندانهای او ستاره ها هستند و نیما که در انتظار سقوط شب و طلوع بامداد است بیدار مانده و در فرو ریختن تک تک ستاره ها تأمل می کند. اما به رغم روایت آقا بزرگ شاعر، شاعران جوان به شکلی اشتیاق‌آمیز به سرودن شعر نو به شیوه نیما پرداختند و من در این فاصله زمانی به 3-4 شعر نیمایی از منوچهر شیبانی، شاعر و نقاش ساخته شده اون روزها که در مطبوعات توده چاپ شد، برخورد کردم. به هر حال اینم شعر نطفه صبح که پیشتر از اون یاد کردم برایتون میخونم. نطفه صبح. همه جا پهن شده پرده راز، پرده سرد و سیاه، زنگی پیر شب اکنون همه جا ها غواست، بیرق وحشت و خاموشی باز اینک اینجا برپاست. بی سبب نیست که خاموشی و وحشت همه جا غواست، شوخ چشمان شبانگرد از ترس همه پنهان شدند، ما هم از سر مکر کرده با طایفه شب پیوند. تیرگی با تنه سنگینش میخزد بام به بام و سیاهی و تباهی همه را خفه میسازد آرام آرام. زوزه های بس شوم از گلوی یک بوم، میدود گوش به گوش این منم حاکم زیبنده شب، همه ساکت خاموش. همه جا بحت و سکوت، بحت هر مرده، سکوت هر گور، نیست گوینده اونجا که جوابی بدهد. لحظه بعد صدایی از دور، این منم حاکم زیبنده شب، همه ساکت خاموش. می شکافت شب را، می دود گوش به گوش. در دل تاریکی سایه می لغزد، مگر این نطفه صبح هست که از وحشت شب می لرزد. لیک اندر دل تاریکی ها سایه می لغزد، کیست کو پوگنده است زندگی جوگنده است. این همون نطفه صبح هست که از وحشت شب می لرزد. سالها هست که در بطن شب قیرآلود راه می پیماید، باری از رنج به دوش، سر و دستی مظلوم، دست روی خونین، لیک او خستگی را طلاق گفته با عزم متین. فارغ از سوزش شب، فارغ از سختی راه، فارغ از درد درون، فارغ از وحشت شب، راه می پیماید. گرم با کوشش خود، سرخوش از جنبش خیش، به ندای ابدی دارد گوش. ره رو به پول آدین، رو به دنیای حیات، نطفه صبح به پیش، نطفه صبح به پیش. به هر حال این هم صحبت بنده که خدمتتون عرض کردم و شعری که مربوط به سال 27 بود.
بسیار بسیار ممنون بابر مومنی عزیز و امیدوارم اوضاع احوال جهانی طوری بشه سفر کرد و من امسال بتونم بیام پاریس و در آغوشت بگیرم.
بی نهایت خوشحال میشم.
و سالهای سال پرباری رو زندگی بکنی و ما همچنان از حضورت و وجودت بهره ببریم. خیلی ممنون. دوستان عزیز، ما بعد از صحبت‌های باقر مومنی عزیز بخش سوال و جواب رو خواهیم داشت و پیش از این که به این سوال و جواب ها رو شروع بکنیم، متنی رو من دریافت کردم از دوست عزیز ناصر رحیم خانی در مورد باقر مومنی است که من در اینجا براتون میخونم. این متن از این قراره: از پس سالهای سرکوب و سکوت کودتای 28 مرداد، دهه 40 خورشیدی دوران شکوفایی ادبیات، شعر، داستان نویسی، نمایشنامه نویسی، ترجمه بیشتر ادبیات جهان و نیز کوشش‌های تازه در زمینه شناخت تاریخ ایران، تاریخ معاصر، عصر مشروطه بود. شمار بزرگی از جوانان نسل دهه 40 خورشیدی در تمایزی با دهه 50 نخست با فرهنگ و ادبیات ایران و جهان آشنا شدند، از منظر ادبیات به جهان نگریستن و سپستر بود که از راه فرهنگ و ادبیات گذر کردند، به میدان سیاست و مبارزه سیاسی وارد شدند. بسیارانی از آن نسل پژوهش‌های تاریخی و ترجمه‌های باقر مومنی را خواندند، اثر پذیرفتند و شاید از آن میان کم نبودند کسانی که سپستر به این یا آن شیوه مبارزه سیاسی روی آورده باشند. بسیاری از زندانیان سیاسی دهه 50 خورشیدی پژوهش‌های تاریخی و ترجمه‌های باقر مومنی را همچون متن‌های تئوریک و تحلیلی راهنما در شناخت سیر دگرگونی های اجتماعی تاریخی نگریستند و خواندند. از اینجاست آن پیوند دو سویه عاطفی، معنوی و اندیشگی میان نسل تازه به میدان آمده با شمار بزرگی از نویسندگان، شاعران، مترجمان، به ویژه با روشنفکران و پژوهشگران دگرگونی های اجتماعی و تاریخی ایران معاصر با دیدگاه های گوناگون. استقلال فکری و نوجویی حلقه های بنیادی و مشترک آن پیوند دوسویه بود. این متنی بود که دوست عزیزمون ناصر رحیم خانی فرستاده بودن که براتون خوندم و اکنون برمیگردیم به سوال و بخش سوال و جواب برنامه‌مون. عرض کنم خدمتتون یکی از سوالاتی که از طرف آقای مهدی نیکزاد هست که به انگلیسی فرستادن، میپرسن که پیغام آقای مومنی برای نسل آینده و نسل جدید در ایران چیه؟ آقای مومنی خواهش میکنم پاسخ این سوال رو بدید. من میتونم تکرار کنم آقای مومنی؟
خیلی ممنون میشم.
سوال این هست که از شما پرسیدن آقای مهدی نیکزاد، پیام شما برای نسل آینده و امروز ایران چیه؟ نسلی که در ایران وجود داره.
من سوال خیلی سوال سنگینیه. من در واقع پیام خاصی بخصوص نسبت به آینده نسل آینده که مطلقا ندارم، برای اینکه فکر میکنم که همونطوری که نسل من با نسل گذشته تفاوت داشت و نسل بعد از من با نسل من تفاوت داشته و همطور تاریخ و زمان و زمان آینده هم حتما تفاوت داره و بنابراین در حالی که آدم در جریان نیست و در اون محیط و با اون مردم زندگی نمی کنه، در واقع نمی تونه به نظر من تصمیمی بگیره یا نظری داشته باشه. در صورت اما به هر حال یک پیام من فقط دارم که هم برای این نسل امروز و هم برای آینده و برای همیشه هست، که البته این پیام یعنی در واقع این روز نسل و نسل های دیگه احتیاجی به این پیام ندارن، خودشون میدونن که باید چیکار کنن. و این پیام من منظورم اینه که باید برای تحول جامعه امروزی مبارزه کرد و با برنامه کاملا روشن و فکر شده و با البته به شکل تا اونجا که مقدور هست به شکل سازمانی باید مبارزه کرد. این پیام من است.
خیلی ممنون آقای مومنی. سوال بعدی باز از شماست. سوال شده که بهترین کتاب از نظر شما چیه؟ بهترین کتاب یا نوشته از نظر شما چیه؟ معذرت میخوام، اجازه بدید من تصحیح کنم، از نوشته های خودتون منظور هست. یکی از بهترین بهترین کتاب خودتون، اثر خودتون یا نوشته خودتون چیه؟
از خودم که البته همونطوری که دوستان صحبت کردن، من در زمینه های نسبتا متفاوتی کار کردم و زندگی کردم و چیز نوشتم، ولی کتابی که به نظر خودم جالب هست کتاب مسئله ارضی و جنگ طبقاتیه که در باره اون خیلی چندین سال تلاش کردم و فکر میکنم که نکته های کاملا تازه ای توش وجود داره که در این مورد بخصوص همطوری که آقای سیاوش هم مطرح کردن خیلی کم صحبت شده، با اینکه بعضی محققین کار حسابی کردن ولی خب شکل تحقیق کلاسیک بوده اغلب، و این کتاب نکته های تازه رو به نظر من مطرح میکنه. با توجه به اینکه همطوری که سیاوش هم گفت، من زندگی خودم زندگی خاصی در ارتباط با مسئله دهقانی داشتم و نکته بخصوصی که فکر میکنم باید بهش توجه بشه در این زمینه توی این کتاب اینه که در قبل از اینکه من این کتاب رو بنویسم، در تمام ادبیات موجود اونه که بخصوص چپ بود همش راجع به مسئله ارضی به عنوان جامعه فئودالی و فئودالیته همیشه صحبت میکردن، که جامعه همونطوری که مارکس گفته در اروپا مطرح بوده مسئله فئودالیته، این رو عیناً منتقل می‌کردن به ایران، در حالی که من با توجه به ارتباطی که با دهات و دهقانا و اینا داشتم و مالکیت رو می‌شناختم متوجه شدم که اصلاً همچین فرمی در ایران وجود نداره و در اونجا اشاره کردم که مالکیت بزرگ ارضی در ایران با فئودالیسم در اروپا کاملاً تفاوت داشته. برای این نکته بود که از این کتاب، ولی به هر حال این کتاب از نظر خودم کتاب خوبیه و دلم میخواد که اونایی که علاقه‌مندن حتما اینو داشته باشن و بخونن. اما خب در زمینه‌های دیگه هم الان یادم نیست در واقع چه کتابی رو میتونم بگم که ترجیح بدم به دیگران.
خیلی خیلی ممنون باقر عزیز. سوال بعدی از آقای ناصر مهاجره. سوال این هست که گفتم چه تأثیری از نظر شما چه تأثیری آثار مؤمنی روی نسل فعال یعنی فعال سیاسی منظور هست داشته و داره؟
نخست اینکه ناصر جان خیلی خیلی ممنون هستم، به سهم خودم سپاسگزار هستم.
خواهش میکنم.
این شکلی که تو جلسه رو اداره کردی و هرچه بگم کم گفتم.
جلسه رو بنده اداره نکردم، جلسه رو گفتارهای برکلی برگزار کرده، برنامه ریزی دقیق و لحظه به لحظه شو کرده. بنده از روی در واقع دستورالعمل دوستان سلسله گفتارهای برکلی دارم پیش میرم.
خب پس هم از تو سپاسگزارم، هم از دوستان عزیزم. دوم اینی که خیلی ممنونم از باقر مومنی واقعا که نکات خیلی خوبی رو گفت. عرضم به خدمت شما و دوستی که اون پرسش رو مطرح کرد، خب نسل رو اگر یک دوره 11 ساله تا 15 ساله اونجوری که تعریف شده بگیریم، نسل ما از ناصر رحمانی نژاد و ناصر رحیم خانی بعدن گرفته تا من، یه چیزایی که ما از باقر مومنی یاد گرفتیم این بودش که بتونیم ایران آنچنان که هست بشناسیم، نه ایران رو آنچنان که در کتاب ها آمده. مثلا برای من همین نکتهی که الان باقر مومنی گفت، من بعد از اینکه کتاب باقر مومنی رو خوندم متوجه شدم که مطلقا نمیشه از مناسبات فئودالیته تو ایران صحبت کرد. فئودالیته یه چیز اروپایی بود. مارکس حق داشت و به درستی درباره مناسبات فئودالیته تو اروپا صحبت کرد. ما در ایران فئودالیته نداشتیم. بهترین واژه‌ای که میتونیم به کار ببریم مناسبات ارباب رعیتیه و همون چیزی است که باقر در کتاب خودش آورد. خب این توجه هر خواننده دقیق، هر پژوهشگری رو به خودش جلب میکرد. حتی نکاتی که درباره مشروطیت ایران میگفت ما متوجه میشدیم که مثلا فرض کنیم روشن نگران، و من روشن نگران رو جای واژه لومیر فیلسوف فرانسوی یا the enlightened میذارم در انگلیسی، که روشن نگران ایرانی با روشن نگران اروپایی که هر دو برای تحول در جامعه خودشون و اینی که جامعه به سمت پیش حرکت بکنه، خب این آثار که باقر مومنی در اختیار نسل ما میگذاشت، این آثار به ما نشون میداد که ما باید داستان خودمون رو بفهمیم، ما باید بریم دنبال داستان خودمون. ما از این تجربه های جهانی و این نگاه های جهانی و این کسانی اندیشمندان بزرگ میتونیم استفاده کنیم، از متدولوژی اونها یاد بگیریم برای بررسی داستان خودمون. حرفای اونها رو تکرار نکنیم یا روش شناسی اونها رو به کار بگیریم برای فهم داستان خودمون. من تصور میکنم نسل ما، میدونم هستم که ناصر رحمانی نژاد هم حرف منو تایید بکنه، من تصور میکنم که نسلای ما یه چیزی که یاد گرفتن مستقل از گروه بندی های سیاسی که رفتن توش، یکی از چیزهایی که از باقر مومنی آموختند این بودش که باقر ریشه در خاک داشت. باقر فریدون مشیری، زنده یاد فریدون مشیری، ریشه در خاک داشت، اون خاک رو میشناخت و میکوشید که بدون اینکه معلم میکنه، هیچ وقت من باقر مومنی رو در این 40 سالی که افتخار دوستی رو باش داشتم هیچ وقت ندیدم یک بار که معلمی کنه، ولی کوشش صحبتهایی که میکرد به من و من گمان میکنم که به نسل من با تعریفی از نسل ارائه کردم آموخت که بتونیم این آموزه مهم رو به کار بگیریم. تحلیل مشخص از شرایط مشخص. عرضیدم.
خیلی ممنون ناصر مهاجر عزیز. سوال بعدی از جناب باقر مومنی است. سوال این هست که میپرسند چگونه اطلاعات و ایده هاتون رو برای کتابتون و آثارتون پیدا میکنید؟ چگونه ایده ها و منابعتون رو به دست میارید برای کتاب هاتون؟
میتونید دوباره بخونید؟
بله، سوال شده که شما اطلاعات و منابع و ایده ها که در آثارتون هست، در کتاباتون هست و برای کتاباتون چگونه به دست میارید؟
چون فکر کردم دو تا سواله، پس سوال همین یکیه.
بله، یک سوال.
عرض کنم که چگونه به دست میارم. در واقع در جریان مطالعات یه مقداری خب اشخاصی بودن که در بعضی زمینه ها چیز داشتن، مطالعه داشتن، تحقیق کردن، از اونا استفاده کردن و از اسناد و مدارکی که احیانا اونا در اختیار داشتن و در اختیار من گذاشتن، همینطور در کتابخانه های ایران که تهران به خصوص که کتاب های همین به اصطلاح به خصوص در مورد مشروطیت که کتاب های تمام این کتاب ها در کتابخانه ملی ایران هست و همینطور کردم هم از دوستان و رفقا، هم از اسناد و مدارک، هم از کتابخونه ها. این چیزایی بوده که به هر حال هر جا که من در این حال مسئله دیگه هم اینه که در بعضی مسائل که جنبه تحقیقی داره و باید مثل همین مسئله ارضی که باید خود آدم در جریان مسائل ارضی به طور من چیز باشه که من اونجا حتی سند خیلی زیاد نیست، ولی همین کار بنده، ارتباط بنده و زندگی با دهقانا و مبارزه‌ای که اونا می‌کردن همراهی با مبارزه اونا، این خودش یه سند بزرگ بوده برای من. و در زمین بعضی زمینه‌های دیگه که احیانا شبیه همین هست، باید خود جامعه و خود مردم و خود کسانی که مورد توجه هستن از اونها استفاده کرد و در واقع اونها اسناد کتاب هستند. همین.
خیلی خیلی ممنون باقر عزیز.
خواهش می‌کنم.
عرض کنم سوال بعدی که البته هم سوال هستش هم تشکر از سخنرانان، ناصر مهاجر فرستادن، گفته شده از همه سخنرانان ممنون از صحبت‌های خیلی خوب و اطلاعات جامع. با اینکه آقای مومنی نوشته‌های بسیاری دارند، ولی حتما گفته‌ها و خاطرات فراوان دیگری هم دارد. آیا کوششی در جهت مکالمه و ضبط صوتی تصویری با او از نانوشته ها شده است یا جریان دارد یا خیر؟ این سوال است که اگر کسی اطلاعی داره از همین طریق میتونه الان تماس بگیره. سوال بعدی بهمن ستاری، آقای بهمن ستاری است که از گفته شده سوال از دوست ارجمند آقای مهاجر هستش. فکر میکنم خودشون میخوان تماس بگیرن احتمالا، شاید الان یک جایی تو تصویرشون باید باشه. این یک. و در این حال پایین دوباره آقای بهمن ستاری سوالشون رو اینطور نوشتن: با آرزوی طول عمر برای رفیق ارجمند آقای مؤمنی، از سوی به درستی توضیح دادید که آقای مؤمنی در تمام عمر مبارزاتیشان بر قدرت بود، و از سوی دیگر گفتید که عمده مبارزات ایشان در چارچوب سیاست اپوزیسیونل جریان داشت. نمونه آن را هم مبارزات حزب کارگر انگلیس به عنوان اپوزیسیون حبس محافظه‌کار بیان نمودید که برنامه اثباتی خود را ارائه می‌دهد. در حالی که رفیق ارجمند آقای مؤمنی نظرات اثباتی خود را به عنوان برنامه عمل انقلابی برای تغییر انقلابی رژیم سیاسی و تغییرات بنیادی اقتصادی اجتماعی در ایران ارائه میکرد، آیا منظور شما را بد فهمیدم؟ فکر کنم سوال از آقای ناصر مهاجر هست.
عرضم خدمتتون که ناصر جان صدای من میرسه؟
بله بله صداتون.
عرضم به خدمتتون که من خیلی خیلی خوشحال هستم که بهمن ستاری در این نشست شرکت داره و من برای اون احترام بسیاری قائل هستم. از کسانی هستش که میدونم که چقدر پایبند ارزش هاست و چه کارهای مفیدی میکنه، که امیدوارم در آینده بسیار نزدیک این کارهای مفیدی که او انجام میده بر جامعه ایرانیان تبعیدی و بعد در ایران منعکس بشه. اما من حتما خطا از منه و حتما من بودم که نتونستم خودم رو خوب توضیح بدم. تا جایی که من باقر مومنی رو شناختم، باقر مومنی واقعا توی داستان دو سه است، یعنی داستان اپوزیسیون معترض در بهترین حالت، در یک لحظاتی، در یک لحظاتی، در یک لحظاتی اپوزیسیونی که بخواد اپوزیسیونل بشه، یعنی طرحهای مشخصی ارائه بده. این کاری که کرد در ارائه طرحهای مشخص توی لحظه‌های تاریخی مشخصی کرد، چه در پایان دوره شاه و چه در آغاز، در همون سالهای آغازین انقلاب ایران. وگرنه نه، بیشتر کاری که باقر مؤمنی انجام داد به عقیده من، و خود ایشون اینجا هستن میتونن من رو تایید بکنن یا تکذیب بکنن، نستش که باقر مؤمنی اصلا خیلی وقتا بوده که، یعنی اون یه شم سیاسی هم در این حال داره که میدونه که کجا اصلا جایی نستش که آدم بتونه یه بحث ایجابی ارائه بده، کجا جایی نیست که بحث ایجابی ارائه بده. در تا جایی که من آثار باقر مؤمنی رو بررسی کردم و تا جایی که من با او نشستم و صحبت کردم و خب کم با او مصاحبه نکردم، تا جایی که من او رو شناختم، باقر مؤمنی بیشتر از اینی که بخواد اصلا طرح اثباتی ارائه بده برای حکومت شاه به طور کلی، اصلا در موقعیت خودش رو قرار نمیداد که بخواد طرح اثباتی ارائه بده. میگفت این رژیم فاسدی هستش، هر آنچه که داره ارائه میده اکثرا چیزه. اگر فقط یه جایی اون انصاف رو داشت، که اگر یه جایی فکر میکرد که آهان این کار خوبیه، این رو انجام میداد. ولی در سالهای 57-60 به خصوص در زمانی که صدای معاصر رو در میآورد، اون موقع میگفتش که در مقابل این کار این کار رو بکنید، در مقابل اون کار اون کار رو بکنید. من و بنفشه مسعودی در یک نوشته مشترکی یه بررسی این قضیه رو کردیم. بنابراین من اگر که بخوام جواب دوست ارزشمندم بهمن ستاری رو بدم، باید بگم که نه، واقعا بیشتر از اینی که با غیر مؤمنی که خودش اینجا حاضر هستش و میتونه منو تصحیح کنه، اینی که بیاد بحث ایجابی ارائه بده، که اصلا تو این بودش که بتونه یه نقاد جدی وضع موجود باشه، تا اینی که بیاد بگه که آها مثلا رژیم اعلیحضرت میتونه این کارو بکنه یا رژیم آقای خمینی میتونه اون کارو بکنه. علایزم تموم شد.
خیلی ممنون ناصر مهاجر عزیز. سوال بعدی از باقر مؤمنی عزیز هست. سلام خدمت آقای مؤمنی، آیا مبارزه با جمهوری اسلامی همراه هست با مبارزه با اسلام یا جدا از آن است؟ سپاس.
عرض کنم که مبارزه با اسلام البته همینجوری بدون حکومت اسلامی معنی نداره، کما اینکه منم در تمام زندگیم و کارهام قبل از روی کار آمدن حکومت اسلامی مطلقا به این مسئله نپرداختم، برای اینکه فکر میکنم که خب مذهب حالا اسلام یا مسیحیت یا یهودیت یا هرچی مسئله خاصی است که افراد خودشون انتخاب میکنن و مسئله در واقع برای افراد مسئله شخصیه. ولی این حکومت وقتی سر کار اومد، خمینی اومد، حکومت اسلامی سر کار آورد، چون من کارم مبارزه سیاسی بوده و البته منظور این نیست که حتی اگر یه حکومت درست حسابی هم سر کار بیاد باش مبارزه بکنیم، بلکه این حکومت اسلامی در واقع همطوری که میبینید جنبه های منفی و خرابکارانه در اجتماعی خیلی قوی و شدید از لحاظ مختلف، لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی به خصوص داشته، و چون اینا تمام کارهاشون رو مبتنی بر اساس اسلام میدونن و استدلال میکنن و میکردن که این در اسلام گفته شده اینجوری، من خواستم بگم که یا بعضی ها حتی برعکس توجیه میکردن که اسلام به این شکلی که اینا گفتن نبوده، یه جور دیگه است. مثلا آقای امثال تیپ مثل مهندس بازرگان اسلام رو توضیحشون با توضیح آقای خمینی و امثال اون در اساس فرق میکنه. ولی البته من فکر میکنم که این اظهار نظرهای شبیه نظر آقای بازرگان گمراه کننده است، و به همین دلیل برای اینکه این نظر چیز نشه، تأیید نشه و تبلیغ نشه در جامعه که اسلام این درست اجتماعی درست هست و میتونه یک حکومت خوب برقرار کنه، خواستم بگم که یعنی تازه رفتم دنبالش، در واقع قبلا زیاد به طور جدی مطالعه نمی کردم، رفتم دنبالش که بگیرم این چجوریه و این اظهار نظر، این برداشت خاص امثال بازرگان به نظر من 100% گمراه کننده است، و اسلام همونه که در واقع همین تیپای خمینی و آخوندها و اینا میگن، و اسلامی که البته من با کتاب ها و رساله ها و اینا کار ندارم و مبنای کار خودم رو، مطالعات خودم رو در زمینه فلسفه اسلامی و نظرات اسلامی، خود قرآن رو که کتاب اصلی هست فقط قرار دادم و بر اساس همونم نشون دادم که خیلی یک طرز، یک مکتب فکری بسیار ارتجاعی و عقب مانده‌ایه لااقل در زمینه امروز و جامعه ما، برای همین رفتم دنبالش که مثل همین اگه آدم مثلا سیاسی نبودم و کاری با برای تحولات اجتماعی و مثلا اصلاحات اجتماعی نداشتم به این شکل دنبال اسلام و مسئله قرآنیان نمی‌رفتم.
خیلی ممنون باقر عزیز. از کنم به پایان برنامه رسیدیم. سوال دیگری نیست جز یک پیام درود از طرف دوست عزیز ابراهیم آوخ برای باقر مومنی. درود میفرستم به باقر مؤمنی عزیز، سالهای سال زنده باشید. با تشکر قبل از همه از باقر مؤمنی عزیز و آرزوی سالهای سال زندگی پربار و تندرست و از بقیه دوستان سخنران که این مدت رو تحمل کردن و در واقع با برنامه ما پیش رفتن. من همینجا صحبت خودم رو تمام میکنم، صحبتی ندارم، بعد میسپرم به فرشته عزیز که برنامه رو آغاز کردن و برنامه رو ایشون به پایان میرسونن. خیلی ممنون از دوستان عزیز. خواهش میکنم، بفرمایید.
همین پیام دارم که تشکر کنم از تمام کسانی که به خصوص ناصر مهاجر و خود تو و دوستانی که زحمت کشیدن و زحمت میکشن و به هر حال بنده رو شرمنده کردن. همین خواستم تشکر بکنم.
خیلی خیلی ممنون.
همه آرزوی موفقیت.
مرسی.
ببخشید.
خواهش.
من به نمایندگی از گفتارهای برکلی تشکر فراوان دارم از آقای باقر مؤمنی برای تمام زحماتشون در تمام این سالها، کتابهای پرمحتواشون که استاد ما هستند. ما از ایشون فراوان یاد گرفتیم. برای متن زیبای امروزشون و محبتشون به گفتارهای برکلی. برای شما عمر طولانی، سلامتی، روزهای خوش آرزو میکنیم و منتظر نوشته ها و کتابهای دیگر شما هستیم. در ضمن اسلایدی که در پشت سر من میبینید جلد کتاب‌های آقای باقر مؤمنی است که همسر ایشون خانم اکرم فرمیهنی طراحی کردند. من همینجا میخوام تشکر کنم از تمام سخنرانان امروز ما، خانم دکتر مهناز متین، آقای دکتر سیاوش رنجبر دائمی، آقای علی حجت، و تشکر مخصوص از آقای ناصر رحمانی نژاد برای تمام صحبت‌های زیبا و هماهنگی بسیار عالی امروزشون. و به قول انگلیسی زبان‌ها last but not least از آقای ناصر مهاجر، بدون کمک‌ها و تلاش‌های ایشون این برنامه هرگز امکان نداشت. مرسی از تمام حضار عزیز که این ساعت رو با ما گذراندید. در هر کجا که هستید روز و شب بر شما خوش باد. خداحافظ شما.